به نام خدای بخشنده مهربان، امروز جلسه آخر ما از درس گفتار فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی هست. مسائل طرح شدند، تاریخ مرور شد، مبانی و مباحث مطرح شد، نتایج فلسفی عملی و انضمامی رویکردها و نگرشها تبیین شد. ما از یونان شروع کردیم، به عالم اسلام آمدیم، فضیلت باوری یونانی رو در عرصه هارمونی کیهان گفتیم، فضیلت باوری اندیشمندان مسلمان رو در تطابق با متن دینی گفتیم، بحث حسن و قبح رو مطرح کردیم، منازعه نبوت باوران و مخالفانش رو در دیالوگ‌های مفصل عرضه کردیم. به بحث مدینه و مدینه فاضله پرداختیم، به لزوم شریعت اسلامی در امر عملی از جمله اخلاق، تدبیر منزل و سیاست نزد ابن سینا توجه کردیم، تقابل فارابی و ابن باجه رو محل بحث قرار دادیم. ما همینطور به عرفان نظر کردیم، مسئله تفرد و مسئله سعادت فردی رو مورد تأمل قرار دادیم، از رنج و مرگ گفتیم و از تلاش سوژه برای اینکه خودش رو از طریق میل به وحدت فراسویی از ملالت و مرارت نجات بده. ما تاریخ عرفانمون رو تحلیل کردیم، نظریه مرید و مرادی و تقدم پیر بر مرید رو مورد ارزیابی قرار دادیم، توضیح دادیم که چگونه همه این جریان‌ها در اندیشه صدرالمتعلهین شیرازی به تمامیت میرسن. تمامیت یعنی اون اندیشه‌ای که در اون همه جریان‌ها با هم معنوس و اوفهبن میشن و به عبارت دیگه او میتونه تعارض‌ها رو در یک نظام ساختارمند مرتفع کنه و صدرالمتعلهین این کار رو کرد. ما دیدیم که به زعم او مسئله سیاست و اخلاق و سلوک و سعادت همگی به شریعت پیوند می‌خورند، در افق حرکت جوهری که از نظام این جهانی تا نظام آن جهانی تبدل پیدا می‌کنه. اما مبنا همچنان فقه، همچنان اجتهاده، همچنان امر دینی به معنی امر تکلیف آور و اساساً تدبیر در افق سیاست و اخلاق مسلمین جایی نداره. این دقیقا نقطه مقابل اندیشه مدرنه که بر تدبیر مبتنی. انسان باید بار هستی خودش رو به دوش بکشه، انسان باید عهده‌دار و متکفل حیات خودش باشه. ما از لیبرالیسم گفتیم، از آزادی و برابری گفتیم و از کانت گفتیم که در روشنگری چیست از ما خواست که از سقارت بیرون بیایم و روی پای خودمون بایستیم. ما بحث کردیم در باب تعارض‌های این نگرش، گفتیم که برابری و آزادی در بنمایه‌های خودشون گاهی به انسدادهایی می‌انجامند. نظام‌های دموکراتیک و سوسیال رو مورد توجه قرار دادیم. ما گفتیم که چگونه روسو، هگل و مارکس همواره به انسدادهای آزادی سوژه توجه می‌کردند. آزادی مطلق العنان به نابرابری و انسداد می‌انجامد. از شکست‌های مارکسیسم گفتیم و از راهکارها و پاسخ‌هایی که بهش داده شده، از پست مدرن‌ها و از مکتب انتقادی گفتیم. در عالم ایرانی به طباطبایی اشاره کردیم، او که اولین بار به مواجهه اندیشه غرب بر حسب انصاف و آزادی رفت و در گفتگوی دلکش موضع معرفتی خودش رو بیان کرد. ما همینطور از جانشینان نگرش او گفتیم، کسانی که چه به تقابل و چه به توافق با او سخن گفتند، موضع گرفتند و تلاش کردند که مطلب استنتاج باید از هست رو مورد بررسی قرار بدن. همه این مباحث کمکمون میکنه که ما بفهمیم کجاییم، ما بفهمیم چه میخوایم، ما بفهمیم چی کار میخوایم بکنیم، ما بفهمیم در ایران کنونی و در جهان کنونی موضع ما و موقعیت ما چیه. اگر ما اینو نفهمیم، همه این گفتگوها، همه این بحثها، همه این حرفها به هیچ نمیارزه. فلسفه مرافقت هستیه، صرف تعلیم اندیشه ها و جریان ها هیچ کمکی به هیچ کسی در هیچ کجای تاریخ نکرد. اگر بناست نفهمیم کجاییم و اگر بناست ندانیم چه میخواهیم و اگر بناست تدبیر امر خودمون رو بر عهده نگیریم، فلسفه خواندن یا نخواندن علی‌السوی است. اما اگر ما در جایگاه خودمون برای مشکل و مسئله خودمون، برای تدبیر امر خودمون و برای سعادت خودمون اندیشه ورزی کردیم، اون وقته که فلسفه به جان و جهان ما گره میخوره. نیچه عزیز گفته بود که روانم تشنه واژگانی است که آدمی آن را با خون خود نوشته باشد، و بدان که خون جان است. جان ما باید درگیر مسائل باشه، جان ما باید با مسائل اخت و کارورزی بکنه. کارورزی با هستی باید پیشه ما باشه. اینکه در پاسخ یک سوال ده ها صفحه بنویسیم یا دو صفحه اهمیتی نداره، این مهمه که اون پاسخ برآمده از جان ما باشه، برآمده از فهم ما باشه. و اگر این نباشه چه تفاوتی میکنه که ما صفحات رو با بیخبری سیاه بکنیم یا نکنیم؟ متن خبر که یک قلم بی تو جهان سیاه شد، حاشیه رفتنم دیگر نام سیاه کردن است. ما حق نداریم برای چیزی که از جان بابر نمیاد کاغذها رو سیاه کنیم. ما باید جانمون رو روشن کنیم و کلماتمون رو مختصر کنیم و در کلمات مختصر جان آگاهمون رو هویدا بکنیم. ما چی هستیم؟ ما به سادگی هستیم، همین، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. این آغازگاه تفکر فلسفی است. این دقیقاً اون روشنیگاهیه که در اون میشه اندیشید. و اندیشه به معنای اندیشه فلسفی در انتزاعی ترین سطح خودش به انزمامی ترین امر، یعنی به هستی هستندهی به نام انسان مربوط میشه. من که اینجام میاندیشم به هستی خودم و به هستی جام. و ما مادامی که هستیم، اندیشه هستی مهمترین اندیشه است، انتزاعی ترین اندیشه در باب انزمامی ترین امر. و انزمامی چیه؟ انزمامی چیزیه که هست و در ساحت آگاهی در آمده. هگل در مقاله چه کسی انتزاعی میاندیشد گفته بود کسی انتزاعی میاندیشد که از سطوح واقعیت یک سطح را برگرفته و سطوح دیگر را نادیده میگیرد. اندیشه انزمامی اندیشه‌ایه که تمامیت هستی رو که ما رو در بر گرفته مورد توجه قرار میده. اما نکته مهم اینه که این اندیشه از منظر من رخ میده، منی که هستم، منی که در جهانم، منی که مشکل دارم، منی که انسداد دارم، منی که به چم و خم حیات میاندیشم، منی که میانه سیرورت و شدن گرفتارم، منی که روزمره من همواره با تلخکامی ها و شادکامی ها عجین و قرینه، و منی که در یک تمدن دچار مشکلاتی ام که میخوام اونها رو حل کنم، مشکلاتی که ریشه بسیاری از اونها عدم فلسفه ورزی در باب اخلاق و سیاست بود. پس ما نمیتونیم خودمون رو از خودمون جدا کنیم و فلسفه بورزیم. فلسفه باید به ما مربوط بشه، به حق وجود ما مربوط بشه. به قول مرلوپونتی، اگر فلسفیدن آشکار کردن معنای آغازین هستی است، نمیتواند با فروگذاردن موقعیت انسانی رقم بخورد. باید در موقعیت انسانی فرو رفت. ما باید هستی رو در افق هستندگی خودمون بفهمیم و به اون بیاندیشیم تا بفهمیم کجاییم و چه میخوایم و ما چی هستیم و ما آگاهیم و ما آزادیم و اینها هم داده های بیواسطه ای. ما با اینهاست که فلسفه میبرزیم و اساساً اخلاق چیزی جز بحث در باب شمایل پیوند انسان با واقعیت پیرامونیش نیست. اگر این واقعیت پیرامونی امر بیجان باشه، سلوک شخصی و اخلاق شخصی، اگر این واقعیت پیرامونی امر جاندار باشه یا خودآگاه باشه، این واقعیت اخلاق به معنی متداول نامیده میشه. و اگرم این پیوند کلی باشه که بر روابط حاکمه و روابط رو استوار میکنه، سیاسته، پس اساساً نمیشه اخلاق رو از سیاست جدا در نظر گرفت. ما باید اینها رو با هم مورد تأمل قرار بدیم. اخلاق چیزی به معنی عامش، چیزی جز بحث در باب شمایل پیوند انسان با واقعیت پیرامونی او بر مبنای آگاهی و آزادی نیست. حالا این واقعیت میخواد طبیعی باشه، میخواد خانوادگی باشه، میخواد اجتماعی باشه، میخواد سیاسی باشه، میخواد اقتصادی باشه، میخواد فرهنگی باشه، میخواد اندیشگانی باشه. نحو ترابط و پیوند میان آگاهی و آزادی سوژه با واقعیت پیرامونی او در اندیشه اخلاقی تعیین میشه. به همین سادگی ما هستیم و چون ما هستیم آگاهی ما هست و ما از پیش در جهان هستیم. ما نیاز نداریم جهان رو اثبات کنیم، در حالی که ما اگر باشیم در جهان هستیم و طبیعت به مثابه کلیتی از نسبت‌های قانونمند ما رو در بر گرفت. ما در طبیعت هستیم. اینها فراداده نیستند، اینها سنت‌های تمثیلی نیستند، اینها چیزهایی نیستند که ما اونها رو به خاطر عادت بپذیریم. اینها شرایط استعلایی تفکرند، هستندگی، آگاهی، قاعده‌مندی طبیعت، احاطه شدگی آگاهی توسط هستی. و ما که انسان هستیم در طبیعت همانی هستیم که هستیم و بدون حضور در افق طبیعت ما چیزی نیستیم، چون ما حدوث جسمانی داریم. ما جسمانی هستیم. مگر میشه امر جسمانی خارج از زمان و مکان باشه؟ علل مبنا، علل تعریف، بنابر قاعده تعریف جسم، امر جسمانی یا حادثه در جسم حتما در افق جسمانیت قابل فهمه و بیرون از افق قابل فهم نیست. و اگر اینو بفهمیم متوجه میشیم که چرا مفهوم طبیعت اینقدر مهمه. طبیعت چیه؟ جهان چیه؟ طبیعت و جهان یا کاسموس یک کلیت انتظام یافته است که وقتی به نسبت‌های زمانی درونی، زمانی مکانی درونیش می‌اندیشیم اون رو طبیعت می‌نامیم و وقتی اون رو به حیث کلیتش در نظر می‌گیریم اون رو جهان می‌نامیم. جهان همان طبیعته، به این حیث که نسبت‌های درونی خودش رو می‌سازه، و طبیعت همان جهانه، به این حیث که کلیت این نسبت‌ها رو در بر می‌گیره. و ما باید بفهمیم که فرایندهای امور چگونه تمشیت میشن، چگونه از میان هم سر بر میارن. هراکلیتوس چی میگفت؟ میگفت حکیم کسی است که میداند اشیا بر اساس کدام قوانین از میان هم سر بر میآورند. این جمله یکی از مهمترین جملات تاریخ فلسفه است. اگر ما به تقابل نیروها در پهنه طبیعت بیاندیشیم و اگر ما به هارمونی منتظم کیهان بیاندیشیم و ساختار جهان، طبیعت و زندگی رو مورد تأمل قرار بدیم، همه اینها در افق محدود آگاهی انسان رخ میده. پس ما وقتی به خودمون میاندیشیم صرفاً در افق تقابل نیروها، در افق طبیعت، در افق زندگی، در افق اجتماع، در افق خانواده و نهایتاً در افق جایی که نشستم و به محض اینکه به خودم میرسم دوباره حرکت از من آغاز میشه به کلیت کیهان، عطف حرکت میکنه. پس ما باید به این فکر کنیم آگاهی محدود و مقید من انسان در جهان همانیه که هست و در جایگاه زمانی و مکانی خودش چیزی جز یک جسمانیت محدود شده نیست. من جسمانیت الحدوثم به تعبیر صدرالمتعلهین. خود یعنی من، حتی اگر آگاهی باشم، حتی اگر نفس باشم، حتی اگر متعال باشم، حتی اگر خداپرست باشم، هیچ تفاوتی در این قاعده نمی کنه که ما در بن و بنیان خودمون همواره تعلق به جسم داریم، همواره در جسمانیت حضور داریم و به قول مرلوپونتی طبیعت اون افقیه که ما در اون همه چیز رو می فهم. و موضوع این آگاهی مقید ما قبل از هر چیز جسمانیت ماست. ما نمیتونیم به خودمون جدا از جسمانیتمون بیاندیشیم. و این یک داده پدیدارشناختی بیواسطه است. به نحو استعلایی اندیشه رو تقویم میکنه. و اسپینوزا در اخلاق به ما یاد داد که نخستین چیزی که مقوم وجود نفسه تصور چیزیست به نام بدن. و اگر این جسم یا بدن یک حالت معینی از بعد باشه، تصور خود مستلزم تصور چیزیست به نام جهان. و اگر ما این رو متوجه بشیم، اون وقت میفهمیم که چرا ما نیستیم مگر با جسممون و با طبیعت زمانی مکانیمون. این که صدرالمتعلهین در اسفار با تأکید میگه تمام نفس بدنه خیلی مهمه برای ما. این که از نفس و ماده بدنی که نوع کامل جسمانی حاصل میشه خیلی مهمه برای ما. به زعم صدرا ممکن نیست که از پیوند یک موجود مجرد و یک موجود ماده یک نوع طبیعی شکل بگیره. اونم نوع طبیعی جسمانی. پس نفس باید عین جسمانیت باشه. به زعم صدرالمتعلهین و برخلاف تصور شخصی مثل دکارت، همسو با نظریه اسپینوزا که اخلاق رو نوشت. پس ما باید به این نکته توجه کنیم. هر بحثی در باب نظریه اخلاق و سعادت به انسان مربوطه و هر بحثی در باب اخلاق و سعادت از اونجایی که انسان جسمانیت الحدوثه باید به حدوث جسمانی او مربوط باشه. مگر میشه از انسان حرف بزنیم، از اخلاق انسانی، سیاست انسانی حرف بزنیم، تنانگی او رو نادیده بگیم؟ انسان به مثابه یک موجود جسمانی پیوند با طبیعت داره، پیوند با طبیعتی که او رو در بر میگیره و او خودش هم بخشی از سیرورت مداوم طبیعته. جدا از این طبیعت اصلا قابل فرض نیست. انسان طبیعت و سیرورت طبیعت رو در افق ازلیت نگاه نمی کنه. انسان موجود ازلی و ابدی نیست که بخواد در افق ابدیت به همه چیز نگاه کنه. انسان جسمانیه و جسم زمانی مکانیه و امر زمانی مکانی جوهرن در تصرمه. هیچ چیزی در دوان به یک حال یافت نمیشه بنابر نظریه. اگر این رو بپذیریم، اون وقت ما دیگه نمیتونیم انسان رو به یک ساحت ابدیت بر بکشیم و بگیم تو احکامی داری که از ازل تا ابد همیشه در اونم در مقام عمل که به جهان و طبیعت پیوند بیواسطه داره تا همواره به این راحتی ثابت. نه. بایستی مسئله رو از زاویه دیگه ای الان نگاه کنیم. ما باید الان به تنانگی فکر کنیم. ما اگر خودآگاهی هم هستیم، ما خودآگاهی تنانه ایم. ما اگر از هو هویت هم بحث میکنیم، اون رو در افق طبیعت بحث میکنیم. ما خودآگاهی جسمانی شده ایم یا جسمانیت خودآگاهی یافته ایم. ما نفس مجردی که تو افق ازلیت بیسته و حرف بزنه نیستیم. به تعبیر افلاطون در قوانین، ما با انسانها و نه با خدایان سخن میگوییم و طبیعی ترین امور انسانی لذت، درد و تمایلات است. خب ما اگر این رو خوب متوجه بشیم، اون وقت این رو هم متوجه میشیم که انسان به جهت حدوثش که تنانه و زمانی مکانی محدوده و با محدودیتش اولا و بذات با امکان استقبالی و استعدادی قرین و عجینه و چنان که صدرالمتعلهین نشون داده امکان استقبالی و استعدادی هم برآمده از امکان وجودیه، اونم نه وجود ذهنی، وجود عینی. ما موجودات ممکنی هستیم که با امکانهامون مواجهیم و موجود جسمانی هستیم که به جهت جسمانی بودن و امکانی بودن از سنخ نیاز و خواهش و تمنای نمیشه اینها رو از انسان جدا کرد. نمیشه به انسان گفت تو نیازمند نباش. ما راجع به انسان حرف میزنیم نه راجع به خدا. و ما اگر این رو متوجه بشیم اون وقت میفهمیم که وقتی انسان زاده میشه ذاتن طبیعیه، او راه میره، او میخنده، او میخوره، او رشد میکنه، میشنوه، میگه، فکر میکنه، عشق میورزه، شاد میشه، هیجان زده میشه، غمگین میشه. حالاتی که نمیتونی از او جدا کنی و به او بگی تو این حالات رو نداشته باش و بیا در ملکوت محض بدون حرکت ساکن شو و همه شما انسانها باید استعلا پیدا کنید به نحوی که دیگه شائبه‌ای در وجود شما نباشه. این یک تکلیف مالایطاق برای انسانه، تکلیفی که همواره انتظارش از ما در یک تمدن آخرتگرایانه رفته. لذت‌ها، دردها و امیال انسان انسان رو به طبیعت پیوند می‌زنن. انقطاع این ویژگی ها، انقطاع لذت ها، انقطاع درد ها انسان رو از جهانش میگسله، او رو در خودش فرو میبره. انسان در خود فرو رفته نه اخلاق میفهمه نه سیاست. انسان اگر بناست اخلاقی باشه باید لذت جو باشه، باید درد بکشه، باید میل داشته باشه. اگر این پرشته های پیوند رو بگسلی، اونها رو انکار بکنی و تنانگی رو نادیده بگیری، دیگه خبری از اخلاق نخواهد بود. اخلاق دقیقا در این پیوندها ممکنه، چون اخلاق ذاتن اینتنشناله. اخلاق و سیاست ذاتن اینتنشنالن، در قصد رخ میدن و قصد انسان در طبیعت تنها از طریق پیوندهایی که حدوث جسمانیش ممکن کرده ممکنه، وگرنه چه معنی داره اینتنشنالیتی؟ و اسپینوزا در اخلاق این رو به خوبی بیان کرد: ما جزئی از طبیعتیم. نیروی انسان برای آن که در هستی خود بماند محدود است و نیروی علل خارجی بر وی تفوق می‌یابد. ممکن نیست انسان علت همه افعال خودش باشد، زیرا ممکن نیست که او بخشی از طبیعت نباشد. ما تو طبیعتیم، با امیال و غرایز و حوائجمون با طبیعت پیوند میخوریم، ولی همونقدر که ما از طبیعت ارتزاق میکنیم و از طریق اون میبالیم، از طریق طبیعت رنج هم میکشیم، درد هم میکشیم. چنان که از اجتماع هم همونقدر که میبالیم و رشد میکنیم، در اجتماع درد میکشیم و رنج هم میکشیم. و ما باید دقت کنیم این ترابط ما با واقعیت پیرامونی، اعم از طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و امثال اینها، مستلزم تأثیر و تأثیر متقابل و این لذت و الم رقم میزنه و این عشق و نفرت رقم میزنه. اخلاق و کنش اخلاقی در این نسبت‌های دو سویه شکل میگیره و بنیانش در این اعتباره که من چگونه کاری رو انجام بدم که لذت رو به اوج و الم رو به حداقل برسونم. و این چیز عجیبی نیست. ما چرا فکر میکنیم این چیز خیلی بدیه؟ چه اشکالی داره؟ ما چرا فکر میکنیم اگر اخلاق و سیاست ریشه در اصل صیانت ذات داشته باشه یه چیزی از اخلاق و سیاست کم میشه؟ هیچی کم نمیشه. مگر اگر روح انسان جسمانیت الحدوث باشه ارزش روح کم میشه؟ اگر روح انسان حدوث در طبیعت داشته باشه مگه تقدسش زیر سوال میره؟ که حالا اگر اخلاق و سیاست هم ریشه در خاک داشته باشه، حالا ما بگیم ای وای اخلاق و سیاست از تقدس افتاد؟ نه، تنافی وجود نداره. اخلاق و سیاست هم ریشه در خاک داره، همون جوری که نفس جسمانیت الحدوثه. نفس که شریفتره، اخلاق و سیاست مال نفسن. خب چه اشکال داره اگر نفس حدوثش جسمانی، اخلاق و سیاست هم خاک، ریشه در خاک و ریشه در جسم داشته باشه. و ولی ما فکر کردیم همواره که اگر ما نه اخلاق و سیاست رو ببریم تو ملکوت که یه وقت از ساحت قدسیش کم نشه. خب نفسم میبردید دیگه، نفسم ببرید اونجا دوالیست بشید و هیچ وقت نتونید حل کنید مسئله پیوند نفس و بدن. و اینها پارادوکس های ماست. حاضر میشیم نفس رو جسمانی کنیم، ولی حاضر نمیشیم اخلاق رو جسمانی کنیم، حاضر نمیشیم سیاست رو جسمانی کنیم. و این پارادوکس. طباطبایی یکی از شاهکارهاش اینه، او میفهمه که اگر انسان جسمانیه باید اخلاقش هم سیاستش هم از ریشه در جسم داشته باشه. این منافاتی با اینکه تقدس پیدا کنه یا ساحت ارزشی پیدا بکنه نداره. میفرماید اگر انسان رو تنها در نظر بگیریم، در هر استفاده‌ای که از ماده میکند اگر مانعی پیش آمد و بخواهد افعال انسان فعال را از فعالیت یا از کمال فعالیت یا از تکمیل فعالیت بازدارد، انسان ناچار است در مقام دفاع برآمده و با فعالیت دفاعی خود ماده را تخصیص به خود دهد و تعریف خود را بر آن مستقر کند و در این حال این وضع را نسبتی میان خود و آن ماده بیندیشد و مفهوم اختصاص در پندار وی جلوه‌گر شود. یعنی کاملا در این پیوند من با طبیعت بر حسب اون داده های بیولوژیک و بعدن تبدیل شدنش به حیث های سایکولوژیک و بعدن تبدیل شدنش به حیث های سوشیال و بعدن تبدیل شدنش به اخلاق های روبنایی. ولی همونقدر که حدوث جسمانی نفس، نفسانیت نفس و زیر سوال نمیبره، حدوث جسمانی اخلاق و سیاست هم اهمیتش رو زیر سوال نمیبره. ما باید به این فکر کنیم. اگر اینا متوجه بشیم، حالا میفهمیم که چگونه در ترابط دو سویه من و محیط، من و واقعیت، من و جهان، چیزی به نام حقوق شکل میگیره. نسبت‌های فاعلیت و مالکیت شکل میگیره. اختصاص فعل و نفس شکل میگیره. برای چی؟ برای اینکه علم و قدرت و حیات دوام پیدا بکنه. و اینها حقوق ذاتی انسان جسمانیه. کسی نمیتونه اون ازش بگیر. اینا ذات انسانی هن که حدوث جسمانی داره. نمیشه اینو ازش گرفت. و این طبیعیه. اون وقت امر اجتماعی و قانون عینی ممکنه به زعم شما بشه یک امر بیگانه. چرا؟ چون امر اجتماعی و قانون عینی میخواد این حق رو حد بزنه. و شما حس میکنید این امر بیگانه با انسان به مثابه فاعله، چون اقتضا اینو داره که فاعلیت رو حد بزنه، در حالی که من میخوام مطلقاً فاعل باشم، میخوام مطلقاً فعال و مالک باشم. اما دوستان یه نکته مهم اینه، این فعالیت مطلق از اونجایی که همه ماها حدوث جسمانی داریم، اگر در سوژگانی خودمون محصور بشیم، ظاهرش اینه که این قانون اجتماعی و مدنی حد ماست و حتما از ما بیگانه است. اما اگر خوب فکر کنیم که اگر صیانت ذات و اگر مالکیت و فاعلیت برای استمرار علم و قدرت و حیاته، اون وقت سیاست و اجتماع و قانونمندی امور بیگانه از ما نیستن، چون اونها هم ضمانتی هستند برای استمرار علم و قدرت و حیات. پس اساس نه منم نه جهان، اساس علم و قدرت و حیاته که در من و جهان هویداست، که قرار مبنای کنش باشه، چه کنش فردی چه کنش جمعی. قانونهای اجتماعی هم از این رو مطلوبند که علم و قدرت و حیات و استمرار می بخشند، چه در سطح شخصی چه در سطح جمعی. واسه همین اصالت نه با فرد نه با جمع، اصالت با رابطه است. رابطه فرد و جمع اصیله که در اون اساساً علم و قدرت و حیات ممکن میشه. چون اگر ما بیایم و فکر کنیم که فرد اصله، چی پیش میاد؟ نزاع پیش میاد. اگر هم فکر کنیم جمع یا محیط اصل چیم پیش میاد؟ از خود بیگانه شدن فرد پیش میاد. اما اگر ترابط رو اصل بگیریم و پیوند دو سویه رو اصل بگیریم، اون وقت هارمونی پیش میاد که هراکلیتوس خیلی ازش سخن گفته. صدرالمتالهین در شواهد الربوبیه میگه شمار مردمان متفاوت است و گروه های ایشان دارای اختلافند. فاصله و سرزمین های ایشان شکل گرفته. در داد و ستد پیوندها و جنایت هایشان ناچارند از قانونی که میانشان به عدل و انصاف حکم کنه. این عدل و انصاف از او بیگانه است. میتونه بیگانه باشه اگر شما اصل رو او قرار بدید، اما اگر از پیش متوجه باشید که او نمیشه مگر در نسبت دو سویه با طبیعت و جهان، اون وقتی که از او بیگانه نیست، عدل و انصاف میشه خودی. وگرنه با هم گلاویز میشوند و همگی از میان میروند و نسلشان پایان مییابد و نظام زندگی به هم میریزد، زیرا هر یک از ایشان به چیزی که میخواهد روی میآورد و بر کسی که مزاحم اوست خشم میگیرد. پس آقا زندگی جمعی مستلزم چیه؟ مستلزم تعارضی در عواطف و خواست ها و تمنیاته که با تبدیل شدن به نزاع زندگی رو پایمال میکنه. چی کار میکنید؟ قانون مدنی وضع میکنید که تدبیر کنید تخالف ها و تعارض ها رو. در واقع قانون مدنی کجاست؟ قانون مدنی جاییه که شخص در جایگاه فردی خودش پایبند به قاعده ترابط نیست، پایبند به قاعده کلیت نیست و قانون مدنی این ضعف رو و این خلل رو جبران میکنه. اما دوستان در همین جا ما باید به این نکته توجه کنیم که این قانون مدنی که تعارضها و تخالفها رو با حد گذاشتن بر آزادی انسانها برای استمرار حیاتشون تدبیر میکنه، جز با آگاهی و خودآگاهی و آزادی انسانی هم میسر نیست. یعنی افرادند که قیام به چنین لیقوم الناس بالقسط، یعنی خود افراد در جایگاه وضع و تدبیر قوانینه و این ویژگی نوسه، این ویژگی اینتلکته. این چیزی نیست که بر او الزام شده باشه، از او بیگانه باشه، برآمده از ذات آگاهیه که در ترابط با طبیعت به خودش آگاه میشه. اگر به واژه یونانی نوس هم دوستان فکر کنند، حتی به واژه اینتلکتوس در زبان لاتینی فکر کنند، متوجه میشن که ما وقتی میگیم خرد، خرد یعنی روشنیگاه، خرد یعنی اینسایت. اگر خرد اینسایته، مثل چراغیه که جهان رو روشن میکنه و اساساً در جهان ممکن میشه، جدا از جهان ممکن نمیشه. اگر از سنخ بینایی و دیدار باشه، از سنخ روشنی باشه، از سنخ هوشمندی باشه، چنان که در برخی ریشه های نوس گفته شده، اون وقت ما متوجه میشیم که وقتی من در ترابط با جهانم، نه اصالت با من نه با جهان. اگر من در ترابط با جمعم، اصالت نه با من نه با جمع، اصالت با اون ترابط است، با اون نسبت است. قانون اخلاقی اون نسبت رو توضیح میده، نه من رو نه جمع رو. قانون سیاسی نسبت رو توضیح میده، نه من رو نه جمع رو. اما نسبت از کجا برمیاد؟ از دل خود فردی که آگاه آزاده و چون آهاد آگاه آزادن، بین الاذهانیت شکل میگیره. درسته؟ پس ما که از میان خروارها قاعده و قانون طبیعی و اجتماعی سر برمیاریم، انسانیم که آگاه و آزادیم و چون ما به مثابه آگاهی آزادی از میان این خروارها قانون و قاعده سر برآوردیم، ما فردیم. پس فردیت رو نمیتونید از زمینه فردیت منفک کنید و اون رو در استقلالش لحاظ بکنید، ولی در این حال نمیتونید اون رو هم به زمینش فرو بکاهید، چنان که نمیتونید خودآگاهی رو صرفا با زمینش تبیین بکنید. صرفا ما باید به این دقت کنیم، نسبت دو سویه ای هست میان فردیت جمعیت، میان تنانگی و جهان. در این نسبت دو سویه نه اصل با اون کله، نه اصل با این جزه، اصل با پیوند دو سویه میان جزء و کله. و در این پیوند دو سویه است که خودآگاهی و خرد شکل میگیره و با حد خوردن خودآگاهی و خرد در مقام کنش و فاعلیت چیزی به نام حقوق طبیعی، اختصاص اخلاقی، اعتبار اخلاقی و امثال اینها شکل میگیره. اگر از منظر خودآگاهی و خرد نگاه کنیم بسیار این مسئله برای ما روشن میشه. تمدن چیه؟ تمدن اینه آزادی و میل موجود آگاه رو حد بزنیم تا هستی او استمرار پیدا بکنه. چون اگر حد نزنیم در عدم هارمونی نیروها طرفین هارمونی مزمحل میشن. چنان که مثال هراکلیت در اون بحث کمان چنگ خیلی آموزنده است. نبرد است که عدالت است، چنان که کمان چنگ، چنان که سیمها کمان چنگ را نگه می‌دارند. اصالت رو وقتی به یه طرف میدید، مشکلی که پیش میاد اینه کمان چنگ از هم می‌گسله و اساساً مزمحل میشه. بعد هراکلیت گفته بود شربت کوکئون با حرکتی که دوام میاره که اگر همش نزنی تهنشین میشه و مزمحل میشه. در اینجا ما باید دقت کنیم وضع میزان و موزونی در ترابط که اخلاق و سیاست رو معنادار میکنه، وگرنه یا یک خود منفک از جهان داریم که اساساً نمیتونه به اخلاق بیاندیشه، یا یک جهان خالی از خودآگاهی داریم که اساساً اخلاق در اون معنادار نیست. اخلاق و سیاست تو این پیونده معنا دارن. تو این پیونده معنا دارن. حالا بیاید ببینید این من چیه؟ شما دقیقاً در تعریف من این پیوند رو لحاظ میکنید. چی میگید؟ میگید چو هست مطلق آید در اشارت، به لفظ من کنند از وی عبارت. به عبارت دیگه من کجا منه؟ جایی که در دل یک عدم تعین تعین پیدا کنه، در جایی که در دل یک ساختار جدایی رو اعتبار بکنه، جایی که خودش رو از متن فرا بکشه و بگه من، این اشاره منه. اما اشاره دقیقا در سو رخ میده، یعنی در دل یک پیوستار زمانی مکانی، در دل افق تاریخ. و شما اگر منفکش کنی در فردیت به شرط لا لحاظش کنی از بین میبریش. واسه همین ما باید از نوع بار دیگه ماجرا رو مرور کنیم. انسان حس داره، ادراک حسی زمینه پیوند او با جهانه، پیوند با طبیعت، پیوند با مردم، پیوند با خانواده، پیوند با والدین. دوستان دقت کنند، بحث الان تاریخی نیست، استعلاییه. دارم در افق تحلیل اشاره میکنم. تقدم تأخر زمانی رو لحاظ نکنید، تقدم تأخر منطقی رو لحاظ کنید. جامعه انسانی شرایط خودآگاه شدن انسان رو از طریق زبان و مفاهیم فراهم میاره. مادامی که این انعکاس زبان شناختی رخ نده، خودآگاهی شکل نمیگیره. اما خودآگاهی که در دل این انعکاس شکل گرفته منفرده، انفرادی که تو پیوندهاش مزمحل میشه و در اونها شناخته میشه. چنانکه ویتکنشتاین گفته بود زبان خصوصی محاله، زبان خصوصی محاله. یعنی حتما زبان دو طرف داره، پیونده اصله، ترابطه اصله، نه اصالت با فرد، نه اصالت با جمع، پیوند اصله. چون در اون پیونده که من منم، در اون پیونده که زبان ممکنه، مفهوم ممکنه، و در این پیونده که هستی مندی فهم میشه و انسان با خودآگاهی و خرد و اندیشه بر مبنای این زبان و مفهوم به حکمت و اخلاق میاندیش. پس اخلاق اساساً در پیوند مورد اندیشه قرار میگیره. جدای از این پیوند نمیتونه اندیشیده بشه تا بخواید نهایتاً نتیجه بگیرید که اخلاق خودگرایانه است. اساساً اخلاق با نفی خودگرایی آغاز میشه. و چنین هم نیست که من انسانی یک موجود مستقل و مستغنی از جهان باشم که برم توی کنج خلوت خودم بشینم و بخوام با یک عقلانیت تجریدی به سعادت و معرفت برسم. اصلا محال چنین چیزی. اساساً خرد، خودآگاهی و حکمت در پیوند شکل میگیره، چنان که اخلاق هم چنینه. برای همین وقتی که به تعریف صدرالمتعلهین از فلسفه برمیگردیم که میگه حکمت انها سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی، ما نسبت رو پیدا میکنیم. انگار باید بازتاب رخ بده که حکمت شکل بگیره. بدون بازتاب حکمتی نیست. بازتاب دو سوی است. و چون بازتاب در ساختار شکل میگیره باید از سنخ سیرورت باشه، یعنی باید خودشو بر بکشه، نمیشه یهو فیلسوف شد. باید در دل ساختار از میان قاعده مندی ها سر برآورد و گفت من حالا میفهمم. و عقلم یه چیزی نیست که از پیش آماده باشه که شما بخواید بر اساس اون جهان رو از پیش در خودتون منعکس کنید. اینجوری نیست که انسان و خرد او جدای از جهان باشه، بعد بشینه اینجا بعد با عقلش جهان رو بازتاب بده. عقلانی شدن انسان عقلانی شدن جهانه. پس این نیست که ما فقط جهان رو با عقلانیتمون بازتاب بدیم. اساسا وقتی ما عقلانی میشیم جهان رو عقلانی میکنیم. پس عقلانیت و اندیشه عقلانی و اخلاق مبتنی بر اندیشه عقلانی همه در این پیوند و نسبت ممکنه. و اخلاق یعنی عقلانی کردن روابط. اگر رابطه من با طبیعت میشه خلق، اگر عقلانی کردن رابطه من با دیگری میشه اخلاق، اگر عقلانی کردن ترابط کلی نسبت هاست میشه سیاست. و کاملا ریشه در خاک داره این، و کاملا از پایین به بالاست، و کاملا جسمانیت الحدوثه. و من نمیدونم چرا ما همش میترسیم که بگیم اخلاق و سیاست هم جسمانیت الحدوثن. ما میگیم نفس جسمانیت الحدوثه ولی روحانیت البقاست. نفس که افضل راحت میگیم جسمانیت الحدوثه، ولی به اخلاق و سیاست میرسیم زبونمون بند میاد، میترسیم. چرا میترسیم؟ اخلاق و سیاست هم ریشه در خاک دارن. اما چگونه ریشه در خاک دارن؟ از طریق ستیزه، از طریق نیروهای متقابل، از طریق سلب و ایجاب. چرا که هراکلیتوس گفته بود ستیزه پدر همه چیز و پادشاه همه چیز است. ستیزه است که برخی را چون خدایان و برخی را چون آدمیان می نماید. ستیزه است که برخی را بندگان و برخی را آزاد می سازد. این جهان جنگ است چون کل بنگری. ذره ذره همچو دین و کافری. جنگ فعلی هست از جنگ نهان. زین تخالف آن تخالف را بدان. پس نیای خلق از ازداد بود. لاجرم جنگی شدند از بهر سود. اگر چه اخلاق و اندیشه عقلانی در این ترابط شکل میگیره، اما چون این نسبت دو سوی مستلزم سلبم هست، نزاع و جنگ هم در این ترابط شکل میگیره. هیچ وقت هیچ جنگی یک سویه نبوده، چنان که هیچ وقت هیچ اندیشه‌ای در انفراد شکل نگرفته، چون زبان در انفراد شکل نمیگیره. اگر ما بیایم و متوجه بشیم که اخلاق تمشیت تقابل هاست به نحوی که در هارمونی به صلح بینجامه، اون وقت میفهمیم که چرا اساسا زمین بالیدن اخلاق اون پیوند هاست. نه فرد نه جمع، پیوند های دو سویه. پیوند های دو سویه هست که زمینه حکمت و اندیشند. همون جور که همین پیوند ها چون سلب همند زمینه منازعه ها و درگیری ها و جنگ ها. پلیتیک چیزی جز تمشیت تخاصم ها و تقابل ها برای برقراری هارمونی نیست. از طریق برقرار کردن قواعد بین الاسانی تدبیر تا تیس پولیتس، مزومات همزیستی و یونانی ها به مدینه به این دید نگاه می کردند. هراکلیتی می فهمیدند. چون لوگوس چیزی جز هارمونی متقابل ها نیست. و ما اگر این رو خوب متوجه بشیم می فهمیم که در این هارمونی چون سلب هست پروا هست. چون سلب هست ترس و لرز هست. چون سلب هست امکان فرو پاشیدن هست. چون سلب هست استقرار اخلاق یک بار برای همیشه ممکن نیست. باید جد و جهدی مستمر حاکم بشه. باید فرونزیس حاکم بشه. نمیشه یک بار برای همیشه قاعده رو کشف کرد و اجرا کرد. باید هزاران بار قاعده کشف و اجرا بشه. هر لحظه یک بار. چرا؟ چون انسان‌ها در مقام ترابط سلبن. همونقدر که ایجابن. همونقدر که هارمونیه، همونقدر کیوسن. انسان ها پروای هم رو دارن. ناگزیر از حاکمیت سیاسی هن. تا پاسدار آگاهی و آزادی افراد باشه. تا پاسدار این هارمونی باشه. چون چه بسا فرد ناقض هارمونی باشه. و بنیان حاکمیت تمشیت امر انسانی. در پیوند دو سویه فرد و جمع. و ذاتن حاکمیت فرع قاعده اخلاقیه، یعنی فرع هارمونی فرد و جمع، ضامن حفظ این هارمونی و پاسدار آگاهی و آزادیه که در این هارمونی میباله و این هارمونی رو باز تولید میکنه. پس حاکمیت فی نفسه جبران آگاهی و آزادی افراد در فرایند همزیستیه. تا درون نظارت واقع بشه، اصول و قواعد حاکم بشه و بقای ساختارهای بینافردی و فرافردی از طریق سیاست ممکن بشه. ولی در اینجا مشکلی پیش میاد. اونم اینه، کلیت ساختار سیاسی از اون جایی که یک ساختار خودش رو از اون بنیان بر میکشه، به خودش استقلال میبخشه. میگه من فی نفسه چیزیم، در حالی که سیاست چیزی جز ملزومات همزیستی نبود، ساختارهای برآمده از این همزیستی حالا ادعای استقلال میکنه و قواعد قدرت‌آور رو مبنای پرزوری خودشون میکنن. میخوان هر روز فر بهتر بشن، میخوان هر روز چاختر بشن، میخوان هر روز قدرت آورتر و تکلیف آورتر بشن، از طریق الزام مجاب کنن و مبنا رو که آگاهی و آزادی و صیانت از آگاهی و آزادی در پیوندهای فرد و جهان بود رو به تمامه پایمال میکنن. اون وقت دیگه قدرت نه در راستای آگاهی و آزادی و علم و قدرت و حیات، بلکه در راستای قدرت به ماه و قدرت در میاد. این چیزی نیست که پارسال و پیارسال رخ داده باشه. این همین الان داره رخ میده. در یک خانواده، در یک محیط جمع دوستانه، وقتی که شخص برای برقراری نظم هارمونیک انتخاب میشه، اما چون انتخاب شده استقلال پیدا میکنه تا نظم رو برای خودش مصادره کنه. اینجاست که کلیت برای فردیت مزمحل میشه. و ماکیاولی چی میگفت؟ ماکیاولی میگفت ذات قدرت همینه. انسان ممکن است به خاطر اعمال نیک مانند اعمال بد مورد نفرت دیگران قرار گیرد. از این رو همان گونه که گفتم، شهریاری که میخواهد فرمان روایش را حفظ کند مجبور است رفتار نیک پیش نگیرد. نیازی نیست شهریار تمام صفات نیکی را داشته باشد که برشمردیم، اما باید تظاهر به داشتن این ویژگی ها کند. شهریار باید تظاهر به داشتن این صفات کند، نشان دهد که مردی مهربان، وفادار به قول، دلسوز و نیکوکار است، اما در موقع نیز بداند چگونه برخلاف اینها عمل کند. آنجایی که آدمیان موجودات بدعهد و پیمانی‌اند و بر سر قول خود با پادشاه نیستند، پادشاه نیز نباید بر سر قول و پیمان خیش بماند. پادشاه باید هر دو خوی انسانی و حیوانی را بیاموزد. زیرا در غیر این صورت نمیتواند دوام بیاورد. پادشاه مجبور است رفتار حیوانی داشته باشد. وقتی چنین است باید رفتار حیواناتی چون روباه و شیر را بیاموزد. تجربیات دنیای معاصر نشان میدهد پادشاهان موفق کسانی بودند که اعتباری برای قول و وعده خود قائل نبودند و با مکر و تزویر بر اصول درستکاری غلبه کردند. مدعیات ماکیاولی بسیار جای تأمل داره. چرا؟ چون واقعا فرد وقتی که از طریق ساختار برکشیده شد و در جایگاه خودآگاهی خودش قدرت قانونگذاری برای روابط بینافردی رو پیدا کرد و تمشیت نسبت ها رو به او سپردن، هر لحظه میتونه که برای خودش از طریق این رابطه ها اندوخته ای به دست بیاره و خودش رو از اینجا بر بکشه و خودش رو بالا ببره. و در اینجاست که غلبه فرد بر جمع شکل میگیره و اینجاست که حاکمیتی که مبناش در خاک بود، مبناش تمشیت روابط بود، مبناش ضمانت آگاهی آزادی افراد بود، ناگهان به بتی بدل میشه که آگاهی آزادی رو برای قدرت مصادره میکنه. و به تعبیر ماکیاول او بایدم این کار رو بکنه، چون خب طبیعیه که او هم دنبال اینه که جهان رو از آن خودش کنه. چه چیزی بهتر از قواعد قدرتزا میتونست این فرصت رو به یک شخص بده که خودش رو در این جایگاه قرار بده؟ کل سیاست مدرن در نگاه به این مسئله شکل گرفت. حاکمیتی که به جهت برخورداری از قواعد قدرتزا میتونه آگاهی و آزادی رو پایمال کنه و قدرت رو برای قدرت بخواد، مهمترین خطره. حالا سوال، آیا میشه این رو با صرف نصیحت کردن و باید و نباید درست کرد؟ ما در طول تاریخ ده ها نصیحت الملوک نوشتیم. سعدی نوشته، غزالی نوشته، ایکس نوشته، ایگرگ نوشته. آیا با نصیحت الملوک نوشتن اون شخصی که ملک هست میاد خودش رو در راستای آگاهی و آزادی قرار بده و در پیوندها مزمحل کنه؟ یقیناً نه، چون فرد اگرچه از دل قواعد برمیاد ولی در مقام سلب نفی دیگری میشه، در این حال که ایجاب دیگری هم هست، مثل نسبت خدایگان و بنده در پدیدارشناسی روح هگل. سیاست مدرن چی کار کرد؟ سیاست مدرن اومد با بدبینی به شخص حاکم خودش رو تعریف کرد. چی گفت؟ گفت من قدرت رو عیناً به کسی اعطا نمی کنم، چون حاکمیت حتی اگر برای امر الهی باشه، برای عدالت و تمشیت امور و آگاهی و آزادی و اخلاق اصیل و امثال اینها باشه، نهایتاً چیزی که رخ میده اینه که ما در این افق میتونیم فردی بشیم که قدرت رو برای قدرت میخوایم، چون فرد سلبم هست. سیاست مدرن با بدبینی به این سلب نگاه میکنه. به فرد و به حاکمیت نمیشه خوشبین بود و با نصیحت ملوک نمیشه تدبیر کرد. و ملک و ملت با نصیحت کردن، چنان که غزالی ها و خواجه نصیر ها و امثال هم انجام میدادند، هیچ وقت به شادکامی نمیرسه. و تاریخ اندیشه سیاسی ما تاریخ تدبیر نیست، تاریخ نصیحت برای کسی که حکمش واجب الاطاعت است. درک سیاست مدرن اینه، هیچ حکمی واجب الاطاعت نیست مگر اینکه همسو با علم و قدرت و حیات باشه، مگر اینکه ضامن آگاهی و آزادی باشه. و ما انسان‌ها که هر کدوممون یک وجودی متمایز از دیگران داریم و در دل طبیعت با هم یگانه ایم، هم به هم میل داریم، هم همدیگر رو نفع میکنیم، و همینه که بنیان حقوقه، بنیان فعل و مالکیته. و همینه که مستلزم تصدیق حقوق دیگری هم هست، چون سلب و ایجاب همیشه با همن. در اینجاست که اقتصاد مدرن معنادار میشه، با تصدیق آزادی انسانها، با تصدیق برابری انسانها در حقوق و مالکیت. اون وقت در دل اندیشه سیاسی مدرن حد نهادن بر قدرت مبنا قرار میگیره، تا فرد که از دل خاک بر مبنای روابط آگاه و آزاد شده، بتونه از آگاهی و آزادیش صیانت کنه و رو پای خودش بیسته، تا از نابالغی در بیاد، تا بتونه تمشیت امور خودش رو بر عهده بگیره، تا تدبیرگر خودش باشه. و از اینجاست که تکنیک مدرن، علم مدرن، نظام سرمایه‌داری آزاد مدرن شکل میگیره. روشنگری و عقل این رو شکل میدند. و کانت گفت روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خیشتن، و نابالغی ناتوانی در بکار گرفتن فهم خیش است بدون هدایت دیگری. پس انسان باید رو پای خودش بیسته و از این طریق تدبیر امر کنه، و دولت ها باید در خدمت این امر باشن، نه اینکه ساختارهای جداگانه ای بشن که در استقلال خودشون آگاهی آزادی رو پایمال میکنه. و روشنگری از ابتدا تلاش برای برکشیدن عقل به یک جایگاه راستین شناخت و کنش بوده، و این مستلزم واقع گرایی و معرفته. اما دوستان، این نظام همیشه هم اینگونه نیست. همین دولت مدرن هم یک روزی تبدیل به یک هیولا میشه. چنان که مستبدان عهد قدیم چنین بودن، دولت مدرن هم کم از مستبدان عهد قدیم نداره. منتها دولت‌های مدرن در لباس میش کار گرگ میکنن. اگر پادشاهان قدیم در جایگاه خدایگانی خودشون میبریدن و خون میریختن، اینها در جایگاه انسانهای روزمره‌ای هستند که از طریق قانونمندیهای انسانی انسانها را اسیر و عبیر میکنن. و این اسارت کم از اون اسارت پیشین نداره، کم از اون استبداد نداره. و اینجاست که اندیشه نقادی میاد. ما در جهان خودمون با همه اینها مواجهیم. ما با استبدادهای کهن مواجهیم، چنان که در باب قذافی و صدام مواجه بودیم. ما با استبدادهای مدرن مواجهیم، چنان که در باب کاپیتالیسم و سرمایه‌داران کلان جهان مواجهیم. ما با استبدادهای ایدئولوژیک مواجهیم، چنان که با استبدادش اشخاصی مثل ابوبکر بغدادی و ملا عمر مواجهیم. و در تمام این استبدادها یک چیز مشترکه: غلبه قدرت ساختاری بر آگاهی و آزادی که بنیان امر اخلاقیه. در باب نظام سرمایه این بسیار واضحه، چنان که افراد از طریق استثمار توسط سرمایه خودشون رو از دست میدن. هورکایمر و آدورنو به این واکنش نشون میدن وقتی میگن که اسارت مردمان امروز در چنگ طبیعت را نمیتوان از پیشرفت اجتماعی جدا کرد. رشد بارآوری اقتصادی از یک سو شرایط لازم را برای جهانی برخوردار از عدالت بیشتر فراهم میآورد، و از سوی دیگر دم و دستگاه تکنیکی و گروه اجتماعی هدایت کننده را به صورت بی‌تناسب و فزون از حد بر مردمان برتری می بخشد. فرد در برابر قدرت‌های هیچ اقتصادی هیچ و پوچ می شود. قدرت‌هایی که در همانها سلطه جامعه بر طبیعت را به سوی نقطه اوجی بی سابقه و تصور ناپذیر پیش می رانند. اگرچه افراد در برابر دستگاهی که خادمانند رنگ می بازند، لیکن همین دستگاه نیازهایشان را تأمین می کند. در وضعیت ناعادلانه جامعه، سترونی، بیشخصیتی و شکل ناپذیری توده ها همواره با افزایش کمی کالاهای در دسترس فزونی می‌یابد. پس اون انسداد که سیاست اندیشی مدرن رو وادار کرد که ساختارهای قانونی رو جا بندازه که آزادی رو ضمانت میکنن، حال به شکل گیری بتواره های دولت جدید شده که باز آزادی آگاهی رو پایمال میکنند، اما به روش دیگه. و امروز دولت ها در خدمت سرمایه‌اند، نه فقط اون دولت ها، هر دولتی. منتها گفتمان های این حکمرانی و دولت مختلفه. امروز دولت ها در خدمت تکنیک و اقتصادن و تمایزی که بین حاکمیت و دولت گذاشتن از همینجاست. دولت ها ابزار دست هیئت های حاکمه و هیئت های حاکمه مراکز ثروت و قدرت و گفتمانه. دولت ها موظفن که شرایط باز تولید ثروت و انباشت سرمایه رو فراهم کنه. این موضع مخالفت انگیزه، این شرایط مخالفت انگیزه، این شرایط مستلزم بازخورده. یک مخالفت، مخالفت انتقادی شخصی مثل آدورنو و هورکایمره. یک مخالفت شکاکیت شخصی مثل فوکوه. یک مخالفت هم مخالفت الهیاتیه، چنان که ما میدونیم که چگونه شکل میگیره و به کجا میرسه. و دقیقاً یکی از جاهایی که در اون مخالفت با نظامهای اقتصادی مدرن و ساختارهای حاکمیت مدرن شکل میگیره و به حق بر ضعف‌های اون انگشت میذاره، اندیشه‌های الهیاتیه که به آرمان شهر فکر میکنه. و دقیقاً در اینجاست که حرف‌های بی‌مدلول و بی‌مبنا گفته میشه، حرف‌های عرفان زده، حرف‌هایی که رنگ‌مایه‌های دینی و مستغرق در اندیشه‌های الهیاتیان. همش آن جهانیان، این جهانی نیستن. و اساساً اندیشه این جهانی رو تخطئه میکنن، چون بر این باورن که اندیشه این جهانی مستلزم ساختارهایی که انسان رو از خود بیگانه میکنه. درست میگن، ولی متوجه نیستن که انسان جسمانیت الحدوثه. پس روی میارن که انسان رو به سنت برگردونن، میخوان انسان رو مجاب کنن که به دوره قبل از دوره مدرن برگرده. اگر پست مدرن ها تلاش میکنن از روشنگری فراتر برن، کسانی هم در جهان هستن که در هیجان ایدئولوژی عرفانی میخوان از مدرنیته عقب بشینن. ما میدونیم که تاریخ اندیشه سیاسی در عالم مسیحی و اسلامی آن جهانی بوده، ملاکش آخرت بوده، ملاکش تبعیت برای وصول به سعادت نهایی بوده، ملاکش این جهانی نبوده، ملاکش حدوث جسمانی نفس نبوده، ملاکش حدوث روحانی بوده، ملاکش تکلیف بوده نه تدبیر. اگرچه تحت تأثیر مباحث ارسطو و افلاطون بوده، اما اساساً ناظر به جامعه دینی بوده، ذیل دین معنادار می شده. و در اینجا خداوند منشأ قواعد قدرتزا بوده. گاهی مخالفت با ساختارهای سیاسی مدرن از چنین افقی شکل میگیره، نه از افق درونی اون. یک جا از شما در دل اندیشه سیاسی مدرن واکنشی هستید برای عبور، مثل آدورنو و هورکایمر. یک جا از شما از بیرون دارید انتقاد میکنید و میخواید کلیتش رو نفی کنید. در واقع دارید اصل صیانت ذات، اصل آگاهی و اصل آزادی رو نفی میکنید، چون بر این باورید که اگر این کار رو بکنید این گونه میشه و آن گونه میشه و اساساً سعادت آن جهانی دیگه میسر نمیشه. ملاک نقد رو سعادت آن جهانی میگذارید و قانونگذاری خودتون رو در حول امر اخروی تعریف میکنید. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت همون جریانی که در قرون وسطا و اوایل اسلامی شکل گرفته بود پررنگ میشه. شریعت الهی طریق وصول به سعادت در نظر گرفته میشه. و سیاست سیاست شرعی میشه. منتها در کسوتی نو و با نگاهی نو، با نقدی به امپریالیسم، با نقدی به جهان مدرن، با نقدی به انسدادهای جهان مدرن، بر مبنای نگاه به مفهوم امت و شریعت، با ملاک قرار دادن سعادت اخروی و فراروی از این جهان و نادیده انگاشتن حدوث جسمانی انسان، در حالی که تمام سیاست مدرن بر این حدوث جسمانی تمرکز داره. ملت یا نیشن اساساً یعنی خواستگاه و خاک. کانت در ایده‌ای برای تاریخ جهان نوشت که در تحلیل نسبت انسان با تدبیر امور این مفهوم به زبان کانت اومده. چی گفته؟ گفته طبیعت اراده کرده است که انسان تمام آنچه را که ورای نظم مکانیکی وجود حیوانی است از درون خود برآورد. یعنی باید تدبیرگر باشه. و چون این تدبیرگری مستلزم صیانت از آزادی و آگاهیه، تخالف آزادی و برابری به چی میانجامه؟ به انسداد. شما این انسدادها رو میبینید. تو چی شک میکنید؟ تو این اصل که کی گفته که انسان باید بنیان امر خودش رو خودش تدبیر کنه؟ ببین اگر خودش تدبیر کنه چه مشکلاتی پیش بیاد. باید برگردیم به سیاست شرعیه. چنانکه داعش و طالبان و این پس واپسگراها بهش اعتقاد دارن و مبارزه میکنه. بن لادن همه عمرشو گذاشت، ابوبکر بغدادی عمرشو گذاشت، و محصول چیه؟ محصول اینه که شما در اینجا افقی رو تعریف میکنید که در اون برای اینکه مانع از شکل گیری ستم کاپیتالیستی بشید، ستم ایدئولوژیک رو حاکم میکنید. اگر دغدغه سیاست مدرن دخالت دولت در آزادی افراد بود و برای این بود که از آگاهی آزادی صیانت کنه، حالا شما در مواجهه با انسدادهای اون دارید با آگاهی آزادی افراد مخالفت میکنید. واسه همین باید خیلی تفاوت بگذاریم بین یک مبارزه عرفانگرایانه، آخرتگرایانه، واپسگرایانه با یک مبارزه سوسیالیستی این جهانی. ما حق داریم نقد کنیم سیاست ورزی مدرن رو به خاطر عدم توازنش، به خاطر بهره‌کشی از انسان، به خاطر بهره‌کشی از طبیعت. اما دقیقاً اندیشه مدرن این قدرت رو داشته که در مواجهه با این نقدها مدام خودش رو آپدیت کنه. توسعه یافتگی رو پیش گرفت تا بتونه از طریق توسعه یافتگی رشد متوازن به همه عرصه‌ها بده. تا ساختارها رو هماهنگ‌تر کنه. و توسعه اقتصادی و فرهنگی رو توامان پیش ببر تا از این طریق احساس امنیت و شادکامی به شهروندانش بده. نقادی های سوسیالیستی این امکان رو فراهم کردن، کمک کردن که اندیشه سیاسی مدرن ارتقا پیدا کنه، کمک کردن نظام های اقتصادی متعادل تر بشن. حال شما میخواید در مقابل این بیستید، سنت‌های وهم‌آلود در مقابل توسعه یافتگی عقلانی می‌ایستند. به بهانه چی؟ به بهانه یک آرمان بلند و آن جهانی. و تلاش اونها به چی می‌انجامه؟ به مصیبت می‌انجامه. باید از نو به مسئله نگاه کنیم. ما در جهانیم. جهان ما و ما در هم تنیده ایم. نفس ما جسمانیت الحدوثه. پس ما تعلق های نفس ما هم باید جسمانیت الحدوث باشه. اگر نفس جسمانیت الحدوث بشه، ارزش و قدرش کم نمیشه. حتی اگر اخلاق و سیاست هم جسمانیت الحدوث بشن، از تعالیشون کم نمیشه. جدا کردن سیاست و اخلاق از افق حدوث جسمانی در افق نظرورزی های شبه عرفانی شکل میگیر. نظرورزی هایی که اساساً بر آرمان زهد تکیه میکنن. جهان رو معبری میدونند برای عبور. در حالی که اندیشه مدرن با تمرکز بر آزادی آگاهی انسان در جسمانیت او، دولت رو با بدبینی تأسیس میکنه و مراقبه که دولت در ساختار آگاهی آزادی مداخله نکنه. اما در این حین صیانت از آزادی به نفی برابری می انجامه و صیانت از برابری به نفی آزادی. انسدادهایی رقم می خوره. طبیعت تخریب میشه، محیط زیست تخریب میشه، بهره کشی اقتصادی شکل می گیره. ولی اندیشه مدرن یک حسن خیلی بزرگ داره. مدام این انتقاد رو می شنوه و مدام خودش رو آپدیت می کنه. انسدادهای خودش رو رفع می کنه. شما دو تا راه دارید، یا در ساختار اینید یا خارج از اینید. وقتی در ساختار اینید میشید مثل آدورنو و هورکایمر و دریدا و فوکو که از درون نقدش میکنید تا ارتقا ببخشید. وقتی از بیرونید اساساً به مقابله و سلب رو میارید، چون مبناشو قبول ندارید. انسان نباید تمشیت امر خودشو بر عهده بگیر. جریان‌های واپسگرا چنینند که اساساً جسمانیت الحدوث بودن انسان و استواری اخلاق بر آگاهی و آزادی او رو بر نمیتاب. و چون این چنینند، این نکته ملا صدرا رو فراموش میکنند که گفته بود امر معاش از ضرورتهای امر معاد است و رسیدن به سعادت الهی تنها از طریق بقای نسل انسان، حفظ نوع او و آبادانی دنیای او میسر است. پس رو به ویران کردن دنیا میارن به بهای وصول به سعادتی آن جهان. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که وصول به سعادت آن جهانی جز از طریق سعادت این جهانی میسر نیست، چون راه آسمان از زمین میگذره. در این بین ما باید به همه انسدادها فکر کنیم. به انسدادهای سرمایه‌داری، به انسدادهای اقتصاد لیبرال، به انسدادهای واپسگرایی، به انسدادهای قانونگذاری بر مبنای حقوق طبیعی و قانونگذاری بر مبنای شریعت الهی. ما باید به همه اینا فکر کنیم. و ما باید به این هم فکر کنیم که اساساً پیامبر در پی آموختن چه چیزه و فلسفه در پی چه چیزه. ما میدونیم که ابزارها و نظامهای اقتصادی انسانها رو به ابزارهای تولید و مصرف تبدیل میکنن و انسانها رو تسلیم خودشون میکنن و بنده میکنن. اما این منافات با این نداره که ما در پی توسعه یافتگی باشیم. اینها لزوم توسعه یافتگی رو انکار نمی کنن، چون فقط در توسعه ساختار هاست که میشه از سعادت به معنی این جهانی آن جهانی حرف زد. بله، این درسته که حماقت و فریب و سلطه پذیری با سعادت نوع بشر منافات داره، چنان که در ساختارهای سیاست لیبرال مشاهده میشه. اما این هم درسته که فقر و نابرخورداری از نعمتهای زمینی هم با آگاهی و آزادی و اخلاق منافات داره. صرفاً نقادی و گوشزد کردن این مشکلات گرهی از کار انسان باز نمی کنه. همینطور نفی ساختارهای مدرن هم کمکی به سعادت آن جهانی او نمی کنه. باید به اصلی ایجابی فکر کرد. باید به جایگاه کنونی انسان فکر کرد. انسان در هستی و با هستی است، در پیوند دو سویه با طبیعت، جامعه و جهان. ما اگر اینو بفهمیم، اون وقت متوجه میشیم که اگر در جایگاه کنونیمون بر مبنای حدوث جسمانیمون با تکیه بر تدبیر امرمون خواهان این نباشیم که جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم، ما نمیتونیم از هیچ کدوم از این انسدادها عبور کنیم و همینطور دنیا و آخرت رو یک جا از دست میدیم، چون جهان آخرت بدون جهان کنونی معنی دار نیست. حدوث این جهانی ما و بازبستگی نفس ما به حالات جسمانی نشون میدن که ما پروای جهان رو داریم. در جهان باید و نبایدمون رو اخذ میکنیم. در هستی اعتبار میکنیم، نه از هستی. چه چیزی رو اعتبار میکنیم؟ اعتبار میکنیم تعادلی رو میان خود و جهان از طریق اخلاق و سیاست. نظام‌های سیاسی که این تعادل رو نفی میکنن نمیتونن مطلوب باشن. خواه این نظام‌های سیاسی بر ایدئولوژی مارکسیستی مبتنی بشن یا ایدئولوژی عرفانی. واسه همین انسانی که پروای جهان رو داره و از این طریق تلاش میکنه جهان خودش رو تدبیر کنه تا هارمونی حیات رو حفظ کنه، بایستی مدام در نظام‌های سیاسی و اخلاقی بازنگری کنه و حقیقت اندیشه و آزادی هم چیزی جز این نیست. انسان باید آزاده باشه و اخلاق بر آزادگی استوار میشه. آزادگی در چی؟ آزادگی در فراروی از هر ساختاری که علم و قدرت و حیات رو نفی میکنه. در این بین حتی مسئله حقیقت هم یک مسئله فرعی حساب میشه، چون چه بسا خود حقیقت انسان رو به اسارت ببره، چه اون حقیقت حقیقت سکولار باشه یا حقیقت غیر سکولار. و ما به خواب بریم و اندیشه اخلاقی و سیاسی به خواب بره و استثمار و استبداد بیداد کنه. اخلاق در افق آزادگی معنی داره، جایی که انسان در پیوند دو سویه‌ای که با طبیعت و جهان داره خواهان این هست که هارمونی جهان رو برای استمرار آگاهی و آزادی حفظ کنه. در این بین ممکنه حقیقت هم انسان رو به اسارت ببره. حقیقت اگر نفی آزادگی باشه حتما حقیقت نیست، استبداد. اینجا من به تعریف نهایی میرسم. اخلاق آزادگی است در برقراری هارمونی میان خود و جهان و بازبینی مستمر روابطه. اگر بازبینی مستمر روابط شکل نگیره همه چیز پایمال میشه. اخلاق در افق حقیقت از پیش مهیا معنادار نیست. اخلاق در افق تکلیف و جزم معنادار نیست. همونطور که اخلاق در ضمانت ساختارهایی که از پیش بنیانگذاری شدند هم معنادار نیست. چون ساختارها میتونن به استبداد بیانجامن، حقیقت از پیش مهیا هم همینطور. اخلاق در آزادگی معنا داره، جایی که انسان بر بنیان تدبیر و نه تکلیف خواهان این باشه که با بازبینی رویه ها و ساختارها هر لحظه جهان خودش رو به جایی بهتر تبدیل کنه، چون او میدونه که حتی اگر سعادت به معنی اخرویش هم معنی داره فقط از طریق سعادت این جهانی میتونه بهش برسه. استنتاج هست ها باید ها از هست شکل نمیگیره، چون استنتاج باید از هست مستلزم فراروی از رئالیته به ایدئالیته است، مستلزم گرفتار شدن مگس داخل شیشه است. استنتاج باید در هست رخ میده. وقتی که در جهان خودمون به رویه ها میاندیشیم و خواهان این هستیم که بار تعادل هستی رو بر دوش بکشیم، سعادت فقط با بازگشتی مستمر به جهان ممکن میشه. با بازبینی مستمری از رویه ها ممکن میشه. رویه هایی که با کلیتشون ما رو در بر گرفتند و ما در پیوند با اونها رو تغییر میدیم. و زندگی هم چیزی جز رابطه دو سویه‌ای میان آگاهی ما و جهان ما نیست. اخلاق در این رابطه دو سویه معنا داره. اخلاق در حقیقت از پیش مهیا سکونت نمی کنه. اخلاق در رویه های جاری سکونت نمی کنه. رویه های جاری قانونند. حقایق از پیش مهیا جذبند. اخلاق در آزادگی برای فهم سکونت می کنه. اخلاق چیزی جز آزادگی نیست. خب
بسید حالا حقیقتش یه دستا رو یکم میشه صحبت کردیم دیگه، ترسی نداریم. من فقط اولش خواستم بگم که بحثی که من خواست سوای اون بیزمینه هایی که گفتید یک تناقضی تو حرف آخرتون هست. اکبر شما میگید که باید اخلاق از جزمرایی من به اون حالت در نیاد که باید شریعت غالب بشه، اخلاق مدرن چارش احکام الهیه. اصلا چجوری میتونن این دوتا با هم دیگه نباشن؟
سلام مجدد استاد، حالا من کامل گوش دادم و برام جالب بود، ولی با این قضیه که آقای زمزم میگن متناقض، میفهمم که تعبیر شما یک تعبیریه که من به نظرم منسجم از این باب که شما نمیاید یک موضعی رو، یعنی از حالا قاعدتا چون اینم به همون زمینه خودآگاهیه، شما میگید یک خودآگاهی دارید، در هر نظریه در هر فیلسوف نگاه میکنید چیزی رو که میخواید برمیدارید، ولی در نقد اینها نسبت به هم شما مبناتون رو عوض میکنید. این به نظر من یعنی نمیتونه درست بشه. شما میاید مثلا در باب به نوعی نقد حال میارید، از اون هارمونی یونانی صحبت میکنید، بعد قضیه رو میارید تو مدرنیته و به نفع زمینی میپذیرید، بعد میگید خب مثلا نظام های الهیاتی نمیتونن به استدام مصمد سمب کنید. من نمیفهمم که شما موضع منسجمتون، میگم شاید اینه بخاطر هم قضیه خودآگاهیه، شما سعی میکنید خودآگاهانه هر کدوم از اینا نگاه بکنید، ولی در نهایت به جمع یک سری از گزاره هایی میانجامه که اگر متناقض نباشن منسجم حداقل نیستن. و یک نقد دیگه هم که داشتم اینه که به نظر من کاری که شما میکنید یک مقداری میشه ازش استنباط نسبی گرایانه کرد، گرچه خودتون قاعدتا به این قائل نیستید که نسبی گرایانه است، ولی وقتی که شما میایید وجود یک حقانیت، یک حقیقت مطلقه رو زیر سوال میبرید با این توجیه که ما در زمان در جهانیم و این در جهان بودن چون لحظه به لحظه متفاوته و این رابطه ماست که اصالت داره، یعنی رابطه انسان و جهانه که اصالت داره، چون یک طرف رابطه عوض میشه این رابطه هم دیگه عوض میشه، انسان نمیتونه به عنوان یک موجود به اصطلاح مستقل از این رابطه بیاد بر مبنای حقیقت انسانی یک به اصطلاح مبنای یا قرار بده متناسب با اون فلسفه ورزی بکنه. انسان باید چون همیشه ناظر بر جهان باشه زیرا در جهانه، این به اصطلاح نسبیت رو حفظ بکنه. به نظر من این یک مقداری نسبی گرایانه نمیشه و حرف های نسبی گرایانه متناقضن. مشکل اصلی به نظرم در اینه که مثلا ما میایم و این انتقادها به جایی نستاد، یعنی بحث من اینه، ما وقتی یک وضعی رو توصیف میکنیم از دیدگاه به اصطلاح خیلی آزادی محورانه، آزادگی همه رو نقد میکنیم، همه انتقادها به جا، نقد بر مارکسیسم، نقد بر نمیدونم امر الهی، نقد بر کاپیتالیسم، تمام اینها انتقادها به جایی، ولی در یک جا جمع نمیشن. بحث من اینه، مبنا باید مبنای مشخص باشه. توجه شما شاید این باشه چون خودآگاه ما میاندیشیم نمیتونیم به یکی بسنده بکنیم و بقیه رو از اون منظر نقد بکنیم. حرف من اینه، پس مبنای جدید بسازیم. یعنی ما ملزمیم از یک جای بقیه چیزها رو نقد بکنیم. این از یک جا بودنه به نظر من برای ما بستر ایجاب رو فراهم میکنه. شما وقتی یک چیزی رو سلب میکنید در درون خودش داری یک چیز رو ایجاب میکنید. شما یک نقدی رو در چندین جلسه به نیچه وارد کردید که میاد میگه حقیقتی در کار نیست، چه به اصطلاح خوشخیال بودن اونایی که فکر کردن حقیقت وجود داره. ولی وقتی شما میگید حقیقتی در کار نیست، یعنی حقیقتی هست که شما از اون باخبرید و بقیه دارن اشتباه میکنن. دقیقا نقدام به شما اینه، شما نیچه قضیه رو نگاه میکنید واسه همین نقدهاتون نقدهای به جاییه، ولی در مقام ایجاب که برمیاید ایجاب نمیکنید، در نهایت اون تحلیل سایکوسوماتیک به اصطلاح روانتنی رو میبرید و تفسیر الهیاتی رو مبتنی بر این قرار میدید، یعنی میبرید اسپینو حالا اون اخلاق اسپینوزا رو میبرید و متناسب با این دیدگاه در امر الهی نظر میکنید. این نتیجهش به این میانجامه که یک همین تناقضی که به نظر من حالا آقای سمسان به نظرش رسید، به نظر من این تناقض نیست، از اینه که شما مبناتون رو ترسیم نکردید. ما وقتی یک نقدی رو وارد میکنیم باید بگیم بر چه مبنای کار، چرا که این مبنای نقدی که ایجاب رو میسازه و شما عملا وقتی مبنای نقد رو چندگانه میکنید و به اصطلاح از این اون رو نقد میکنید، از مثلا قدیم این رو نقد میکنید، اینم ناشی از اون خودآگاهیه. یعنی میگم بازم من اینا رو میبینم که چرا، یعنی واسم قابل درک نیست، ولی چیزی که به نظرم میاد و خیلی سریع و ببخشید اگر بی‌ادبانه گفتم اینه، حالا جز به جز باز من نقدها رو نوشتم ولی حالا دیگه نمیخوام خیلی پر حرفی بشه، همه ذیل این انتقاد کلی قرار میگیره.
آقای حریری میخواید شما هم بگید بعد من بگم؟
سو جسارتا من نکته در باب خود حرفاتون نمیخواستم بگم، چون اینو واقعا باید برم یک بار کامل گوش بدم و با دقت بیشتری بتونم نقد کنم اگر نقدی دارم، الان حقیقتا اونقدر حرفی خودم پخته نیست. بیشتر چیزی که میخواستم در مورد همون روند این که خب ما طبیعتا یه نگاهی به فلسفه غربی و صحبت هایی که گفتن داریم و سعی میکنیم اینها رو به نوعی برای خودمون معقولانه کنیم و یک دیدگاه جدید در بیاریم. این کاریه که مثلا افلاطون وقتی با هراکلیتوس مواجه میشه انجام میده، ارسطو وقتی با افلاطون مواجه میشه انجام میده فلسفه، و یعنی این چیزی نیست که فقط اتفاق نیفتاده باشه تا الان. و ندیگه ببینید مثلا به همون کاری که هراکلیتوس میاد میگه آقا دائم در تنش این دنیا، و افلاطون مجبوری واکنش به نشون بده و نمیتونه پذیر ثباتی وجود نداشته باشه، در نتیجه میاد دوتا عالم درست میکنه. نمیتونه بگید مبنای هراکلیتوسی رو پذیرفته و نمیتونیم هم بگیم که اون رو رد کرده، به نوعی این رو میگیره و جدیدش میکنه، برای خودش میکنه و یک نظریه جدید ایجاد میکنه. کار فیلسوف همینه، اینجور نیست که من بیام کلن یک نظر جدیدی بدم که تا الان کسی گفته نباشه. ما براینده چیزاییم که قبلی ها گفتم با یک تفسیر جدیدی و با یک چینش جدیدی با یک نظم جدیدی که بشونه.
دقیق، خب خیلی حرف درستی. دوستان دیگه اگر نکته ای دارن من گوش میدم. خیلی خوب، من قبل از هر چیز ممنونم. من فکر نمی کنم که حرفم تناقضی توش باشه یا حرفم بی بنیان باشه. بنیان عرائزم رو همون ابتدا گفتم، ما در هستی هستیم و هستی به ما تعلق داره و ما در نسبت دوسویهی با هستی زندگی میکنیم و زندگی چیزی جز این نسبت دوسویه نیست. و اینجا مبنای مشترک و حقیقت قاطعی وجود داره که هرگز نسبی نیست، اونم اینه ما در جهانیم و ما خواهان علم و قدرت و حیاتیم. این مبنای همه حرف است. حالا شما منو به تناقض متهم میکنید، میگید شما میگید اصالت با آگاهی و آزادی انسانه، از این ورم میگید اصالت با شریعت الهیه، چون انسدادهایی که وجود داره جز با باز نگریستن به الوهیت رفع نمیشه. من فکر میکنم اینجا ما باید تعریفمونو از شریعت تغییر بدیم. من تعریف تکلیف محورانه ای از نبوت ندارم، من تدبیر محور نگاه میکنم. استجیب لله و للرسول لما یحییکم، میگه اجابت کنید پیامبر رو و خدا رو برای چیزی که شما رو زنده میکنه. زندگی چیه؟ زندگی یعنی آگاهی و آزادی. آگاهی و آزادی. اما آگاهی و آزادی که این نیست که فرد هر کاری دلش میخواد بکنه، چون این مستلزم سلب آگاهی و آزادی. آگاهی و آزادی یعنی پاسداری از علم و قدرت و حیات. علم و قدرت و حیات حقایق محتوم و غیر نسبی هست، ولی حقایق گزاره‌ای نیستن، حقایق مفهومی نیستن، حقایق عینی هست که گزاره ها و مفاهیم رو هم ممکن میکنن. همه انسان ها هم توش مشترکن. پس من وقتی سخن از شریعت میگم، سخن از علم و قدرت و حیات میگم که ما باید پاسدارش باشیم، تدبیر کنیم رویه ها رو به نحوی که علم و قدرت و حیات رو پاسداری بکنیم. ما باید عدالت بورزیم. میگه ما انا ارسلنا الانبیاء مبشرین و منذرین لیقوم الناس بالقسط. لیقوم یعنی خودمون باید اقامه بکنیم. این از چه طریق ممکنه؟ این از طریق تدبیر ممکنه. یعنی ما باید تدبیر کنیم رویه رو تا عدالت رو برقرار کنیم، و اونا آمده اینو به ما یاد بده. اینم فقط با آگاهی و آزادی میسره، با آزادگی میسره. این که تناقض نیست، این عین مبنامندیه. من مبنام اینه، مبنای من اینه، ما هستیم در جهان هستیم، دارم لوازم اینو میگیرم، و ما به مثابه موجودات آگاه و آزاد هستیم. شریعت الهی که نمیتونه در تقابل با اینها باشه، که باید اینا رو تقویت کنه. یعنی وقتیش به شما میگه شما خلیفه ای، خلافت ما معنیش این نیست که مکلف به اموری باشیم که نمیفهمیم. خلافت یعنی این که ما دقیقا مدبر امر خودمون باشیم و بتونیم روپای خودمون بیستیم، وگرنه انسان صغیر به هیچ درد الوهیت نمیخوره. اگر اینو متوجه بشید، اون وقت این پاسخ هم به آقای علی مرادی هم مشخص میشه. من متناقض حرف نمیزنم یا نامنسجم حرف نمیزنم، من کاملا مبنا دارم، ولی مبنام مفهوم نیست، مبنام یک امر ایدئال نیست، مبنام عینیت حیاته. من در جهانم، آگاهم، آزادم، و در این آگاهی و آزادی کنش میکنم. من میباید در این آگاهی و آزادی بفهمم کجام. وقتی من میبینم که سیاست مدرن واقعا چنان که آدورنو میگه به اون انسداد انجام میده، که نمیتونم انکارش کنم چون میبینم درسته. همینطور من وقتی میبینم که جریانهای واپسگرا دارن انسان رو پایمال میکنن، که نمیتونم نادیدش بگیرم، میبینم که داره انسان رو به قهقرا میبره، راهی میاندیشم. اون راه چیه؟ اون راه اینه، من بایستی تلاش بکنم که هارمونی رو در کنش خودم برقرار کنم. اینم یه قاعده است، ولی در مقام قاعده ثابته، در مقام عمل متغیره. عینیت هم نسبی نیست. عینیت زمانی نسبی میشه که شما عینیت رو یک امر مطلقاً متصرم بی بنیاد بدونید، ولی جهان بنیاد داره، جهان قانونمنده، رویاش قانونمندن، منتها رویاش گشودن. فرق بین گشودگی عین با نسبیت عین، جهان گشوده است، قاعده مند گشوده است، و من در این قاعده مندی کنش میکنم و رویه ها رو تمشیت میکنم. از طریق تمشیت من معین میشه که جهان به کدوم سمت بره. من اگر خواب بمونم و اگر ناخودآگاه باشم و اگر آزاده نباشم، جهان میره به سمت خواب و غفلت، چنان که میره. من اگر تدبیرگر باشم در اسکایل خودم یا در اسکایل کلان، الان مسئله فرد و جمع نیست، انسان مطرح، اون وقت رویه رو بازبینی میکنه. حقیقت هم گزاره نیست که ازلی و ابدی ثابت باشه، حقیقت هستیه که دم به دم از نو جلوه میکنه و شما باید دم به دم به سمتش برید. یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی یه ایمان برای همیشه نداریم، ما باید تجدید ایمان داشته باشیم، باید هر روز یه بار ایمان بیاریم. ایمانم یعنی روی آوردن، از نو فهمیدن، از نو درک کردن. میگه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. شما سکونت میکنید در هستی، تلاش میکنید اون رو بفهمید، امور رو تمشیت کنید برای اینکه عدالت رو برقرار کنید، اما هر روز که جهان نو به نو میشه و کل یوم هو فی شأنه، شما باید نو به نو بشید، چون هر همیشه که نمیشه به یک شیوه عدالت رو اجرا کرد. شما باید یاد بگیرید که بنابر شؤون مختلف درست عمل کنید. اخلاق اینجاست، اخلاق در جاییه که دقیقاً تسرمی باشه، نسبتی باشه، پیوندی باشه، گشودگی باشه، عدم تعینی باشه، بعد شما بهش تعین بدید. ولی وقتی ما خواب میمونیم، وقتی که جهان رویه هاش مستقل از ما پیش میره، این ذات هستی است که در وحدت خودش متکثر و متسرمه. کی گفته ویژگی حقیقت اینه که ثابت باشه؟ اینو کی میگه؟ واقعا این افلاطونه، شما هنوز گیر افلاطونید. حقیقت یک مفهوم خیلی ساده است. حقیقت اینه، بنیانی هست. حقیقت یعنی بنیانمندی جهان حقیقت جهانه، اما جهان متسرمه و بنیانمندی جهان دم به دم از نو خودش رو به تو عرضه میکنه. من مثال میزنم، من میگم خداوند هست، میگید خب این درست، بله درسته، این حکم درسته، ولی حکم درست که حقیقت نیست. حکم درست حقیقت نیست، حقیقت ما به ازای حکم درسته. من میگم خدا هست، میخوام الان ما به ازاشو پیدا کنم، میرم پیدا میکنم، یه لحظه بعد عوض میشه. خدا رو در کسوت لطف پیدا کرده بودم، فردا میشه قهر. خدا هست ولی همیشه به یک شکل خودشو و ما به ازای این حکمو شما به یک شکل نمیابی. حکم درست حقیقت نیست، حکم درست ما به ازاش حقیقته. ما به ازای حکم درست بنیان جهانه، اما این بنیان که همیشه یک شکل نیست، دم به دم داره از نو به تو عرضه میشه. تو باید دم به دم از نو بفهمی. اون دم به دم نو فهمیدن حقیقته، نه این حکم درست، نه این جزمیت. اون نو شدن حقیقته، از نو فهمیدن حقیقته. لیزداد و ایمانن مع ایمانه. وگرنه چرا میگفت یا ایها الذین آمنوا آمنوا، هی میگفت آمنوا آمنوا، تموم که نمیشه. باید هی از نو ایمان بیاری، با یه بار برای همیشه شدنی نیست. اون حکم درسته که یه بار برای همیشه است، خدا هست. خب بعدش چی؟ از دل این گزاره که خدا هست چیزی آید بشر نمیشه، اما از بازگشت مجدد و به تعبیر بزرگان بازگشت مستمر به واقعیت، اون وقت میشه. انسان ها مادامی که به هستی بر نگردن، در هستی نیندیشن و بنابر شؤون مستمر هستی حقیقت رو از نو نیابن. ببینید، علم و قدرت و حیات حقایق مطلق عالمن، هیچ وقت هم نفی نمیشه. انسان چون اصلا علم و قدرت و حیات داره میتونه تو عالم باشه، اما همین علم و قدرت و حیات هر روز به نحوی جلوه‌گر میشه. هر دمی نو میشود دنیا و ما، بیخبر از نو شدن اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. شما در مقام ثبات مفهوم گیر کردید، بازگشت به عین رو نمیتونید متوجه بشید. اخلاق اگر بازگشت به عین رخ نده پایمال میشه، اگر بازبینی نشه ساختارها اخلاق پایمال میشه، اگر حقیقت از نو یافت نشه اخلاق پایمال میشه. اگر خدا در یک شأنی از شؤونش تثبیت بشه به نحوی که در یک ساختار کلامی بخواد احکام ازل و ابد شما رو تعیین ببخشه پایمال میشه. خدا کل یومن هو فی شأن، اخلاق در این کل یومن هو فی شأن معنادار میشه. اگر اینو بفهمید، میفهمید که من بنیان دارم، اینجوری نیست که بی بنیانم. با بنیانم هم ثابته، هستی هست، علم و قدرت و حیات هست، ولی ثباتش تو مفهومه. به محض اینکه میام تو انضمامیت، هر دمی واقعا نو میشه و من باید اون بدیهیات عقل عملی رو از نو پیاده کنم، عدالت رو از نو بفهمم. عدالت عدالته، ولی وقتی میای تو مصادیق میبینی دم به دم باید روش تو برای پیاده کردنش نو کنی. حقیقت بنیانمندی واقع، حقیقت که در نسبت من و واقع شکل میگیره. وقتی شما میگید جهان بنیان داره، بنیان و فهم بنیانمندی واقع میشه حقیقت. ولی بنیان چنان که افلاطون میگفت به شرط لا نیست، ثابت به معنی نامتحول نیست، لا به شرط مقسمیه نه لا به شرط قسمی، یعنی در همه شؤون و متکثرات دم به دم از ما خودشو نشون میده. ثباتش ثبات به معنی افلاطونی نیست، ثباتش ثبات به معنی دیگریه. ثباتش از اون حیثه که در استمرار مکرر جلوات خودش حفظ میشه، یعنی جلوات رو ترک نمیکنه، ولی چون مطلقه هر دمی از نو جلوه میکنه. ثباتش نافی نو به نو شدنش نیست. اگر بنیان هستی ثباتش لا به شرط مقسمی باشه، ثبات داره ولی نو به نو هم میشه، منافاتی هم نداره. ثباتش چیه؟ ثباتش اینه تجلی و جلوه خودش رو ترک نمیکنه. پس باید هر لحظه از نو پیداش کنی، و این دقیقاً چون ثابته باید هر لحظه از نو پیداش کنی. ولی ثباتش اینه همیشه در جلوه خودش حضور داره، ولی جلوهش نو به نو میشه. نمیدونم میتونم بگم، یکم سخت البته گفتم. این که خانم دافعیان میگن تقابل آزادی و با شریعت هست، نه نیست. چرا؟ چون شریعت چیزی جز این نیست. استجیبوا لله و للرسول لما یحییکم، میخواد تو رو زنده کنه. بعد میگه که انا عبد الله و اجتنبوا الطاغوت. طاغوت چیه؟ طاغوت هر نظام مفهومیه که خودش رو جای خدا میشونه. میخواد نو به نو شدن جلوات رو انکار کنه، کل یومن هو و فیشن رو انکار کنه. میگه که شما خلیفه یعنی صاحب علم و قدرت و حیاتی، شریعت یعنی این که شما بتونی جلوگاه خداوند بشی، وگرنه این که من بگم شریعت این احکامه و برو پیادش کن، آخرش هم نتونم پیادش کنم چون شرایط عوض میشه، این که اسم این شریعت نیست. ما باید مفهوم شریعت رو هم بازبینی و بازخوانی کنیم. یه فرقم بذارید بین آزادی و آزادگی. آزادی مبتنی بر تعقل آزادگیه، آزادی مبتنی بر تعقل آزادگی. آزادی صرفا این نیست که هر کاری میخوای بکنی. آزادی مبتنی بر تعقل مراد منه، یعنی آزادگی مراد منه. اگر ما آزاده باشیم میتونیم کاری از پیش ببریم. آزاده نباشیم گیر میفتیم. گیر چی میفتیم؟ گیر ساختارهای پوسیده میفتیم، گیر نظامهای مفهومی میفتیم و ذات حیات رو از دست میدیم، چنان که میدیم، واقعا هم میدیم. این هم این. حالا دوستان اگر نکته دارن باز. بله، در سنت‌های خدا تغییری نیست. مثلا عدالت همیشه نیکه، ولی مصادیق عدالت از نو باید تعریف بشه. درست میگی. مثل علم و قدرت و حیاته. علم و قدرت و حیات همیشه نیکه، ولی همیشه که یک شکل نیست. مثلا شما میگید ذات حیات زیباست، این درسته، ولی ذات حیات چیه؟ ذات حیات امروز رعد و برق، فردا گل رز، پس فردا نمیتونم آبشار نیاگاراست. ذات حیاته ولی داره نو به نو جلوه میکنه. سنت های خدا که این نیست که این شکلی مثلا تو این مورد، نه، سنت خدا یعنی عدالت اصله، ولی مصداق عدالت نو به نو باید از نو فهم بشه، تعریف بشه. ما باید رو پای خودمون بیستیم، ما باید یاد بگیریم. اینا میترسیم، ماها میترسیم، انسان ها میترسن رو پای خودشون بیستیم. شریعت الهی اینه ای انسان رو پای خودت بیست، رو پای خودت بیست، اخلاق رو پیاده کن، حکم رو درست اجرا کن. حکم چیه؟ حکم به عدالت، حکم به علم و قدرت و حیات، حکم به صدق. صدق رو باید پاس بداری، ولی صدق که همیشه یه شکل خودش رو نشون نمیده که، عدالت که همیشه یه شکل خودش رو نشون نمیده که، عدالت جور به جور خودش رو نشون میده. شما یه جا عدالت اینه که از یه نفر مالیات کمتر بگیری، از یه نفر بیشتر، نمیگی که چون حکم خدا ثابت از همه به یه اندازه، عوض میکنی دیگه. ایناست. اینجا دیگه وارد بحث فقه، فلسفه فقه میشیم. اینجا دیگه از اینجا به بعد بحث از فلسفه اخلاق خارج میشه. من الان نمیخوام وارد بحث فلسفه فقه بشم، ولی میخوام به شما اینو بگم، حسن و قبح ذاتیه، ولی ذاتی بودنش در تصرم احوال ذاتی میمونه. عدالت ذاتن درسته، ولی عدالت یه مفهومه یا باید اجرا بشه. وقتی میای پای اجراش میبینی اون مفهوم داره برات هزار جور از نو خودشو نشون میده. باید یاد بگیری که در احوال متکثر چگونه عدالت رو اجرا کنی. این میشه شریعت. آقای حریری،
یه سوال اصلی که میشه پرسید همینه که ما بحثمون این نیست که اصلا ذاتی هست یا نه، بحثمون اینه که در اون احوال متکثر باید چجوری رفتار کنیم تا رفتارمون عادلانه باشه. در واقع ما باید اونو تبیین کنیم. مثلا شما میگید آزادی، آزادگی به معنی آزادی که از اون تعقل باشه. بسیار خوب، یکی تعقل میکنه که مثلا داشتن اسلحه در یک کشوری به معنی آزادیه، یکی تعقل میکنه که این به معنی آزادی نیست. به هر کدومشون هم به نوعی تعقل کردن، یعنی از روی احساسشون بیان نکردن این جمله رو. معیار این تعقله چیه؟ معیار این که ما باید چه جور رفتار کنیم چیه؟ به نظر من بحث اصلا اصلی که باید بکنیم اینه، حالا بیا ذاتی هست یا ذاتی نیست.
خب من فهمیدم،
گرچه نبت مهمیه نمیشه نادیدش گرفت، ولی این در عمل، خب الان ما با یک جامعه روبرویم، نیاز به اجرای عدالت داریم. در این حکم خاص من از کجا باید مستاق عدالت رو اجرا کنم؟ یعنی در این نوع تکثرش چجوری میتونم بفهمم که چه کاری عادلانه است؟
من فهمیدم، من یه جواب به شما بدم. دو تا شأن داره، بس یه شأن فلسفه اخلاقی داره، یه شأن اجرایی داره. من دارم به شما یه قاعده کلی میدم، چنان رفتار کن که پاسدار علم و قدرت و حیات باشی. من اینو جایی ندیدم. تاریخ فلسفه اینو همیشه مخفول گذاشته، نگفته پاسدار فرد باشی یا پاسدار جمع باشی، میگه پاسدار علم و قدرت و حیات باشی با کلیتش، یعنی پاسدار هستی باشی که توشی، پاسدار نسبته باشی. اینم به نظر من لب قرآنه، یعنی اگه بگی قرآن چیه، من میگم این پاسدار علم و قدرت و حیات باشه. شما میگید آقا عدالت رو چجوری اجرا کنیم، چجوری چیکار کنیم الان؟ میگم خب شما باید ببینید وقتی یه کاری رو انجام میدید به نحو تصاعدی به ازدیاد حیات و قدرت در جهان میانجامه یا نمیانجامه. مثال میزنم، شما میاید در یه کشوری که مردم به طریق فرهنگی درست تربیت شدن، حمل اسلحه رو آزاد میذارید، اشکالی نداره. چرا؟ چون میدونید این به مرگ نمی انجامه، چون اسلحه اصلا استفاده نمیشه. مثلا توی سوئد، مثلا توی بلژیک اصلا دادگاه ها خالی هن، کسی دادگاه نمیره، حالا اسلحه باشه یا نباشه هم فرقی نمی کنه. کادل فقرو ان یکون کفرا، جایی که فقر نیست همچین جنایت و جرم هم زیاد نمیشه. شما عدالت رو به معنی اقتصادیش برقرار میکنی، میگی اسلحه هم آزاد چون کسی خون نمیریز. ولی همون اسلحه رو در مثلا کشوری مثل عراق میدی دست ملت، همدیگر رو میکشن. میدی در به طالبان میدی، یه کشور رو به باد میده. خب چیکار میکنی؟ میگی محدودش کنم. یعنی موقعیت تعیین میکنه، شما باید تشخیص بدی. علم برای همینه دیگه. ولی دقیقا چون از قاعده اصلی اخلاق که پاسداری از علم و قدرت و حیات خالی شده، به تخریب طبیعت و تضاد طبقاتی انجام میده. حالا شما بیا چیکار کن؟ قاعده بذار، بگو قانونگذاری باید به نحوی باشه که به شادکامی و ازدیاد علم و قدرت و حیات بیانجام. یعنی چی بشه؟ یعنی کسی عبا نکشه، کسی دروغ نگه، کسی به هم ظلم نکنه، کسی حق کسی رو نخوره. قانون اینجوری بذار، مالیات اینجوری ببند. خب خود به خود میبینید که خیلی چیزا در میاد، خیلی چیزا در میاد. این بیبندوبار هم نیست، هستی بیبندوبار نیست، هستی قاعده داره. در عین گشودگیش قاعده منده. من به شما مثال میزنم. من به شما میگم اگر این درخت رو بکاری، درخت میوه گیلاس میده، ولی حواست باشه تو کویرم نکاری، تو کویر گیلاس نمیده. شما این درخت رو بکاری گیلاس بده، اینو بکاری هلو میده، ولی اینو ببری تو کویر بکاری هیچ کدومو نمیده. هستی گشوده هست ولی بی‌بندوبار نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مثل ابن سینا فکر نکنیم. ابن سینا جهان رو بسته میدید، باز نمیدید. جهان رو گشوده دیدن به معنی هردمبیر و قروقاتی شدنش که نیست. جهان گشوده است برای کنش ما. ولی دقیقا کنش یعنی این که هر کاری کنی نتیجهش هم میبینی. بی‌بندوبار که نیست، رو هوا که نیست، محصولش رو میبینی، واقعا میبینی که چه خبره. باید این باشه دیگه، این باشه. شما دروغ بگی مطمئن میشید که میگید آقا سنخیت تو عالم هست، ولی سنخیت گشوده نه سنخیت بسته. شما دروغ بگی نمیتونی خیر برداری، مثل اینکه درختت رو ببری تو کویر بکاری. واسه همین اون کاری که ماکیاول میکرد حتما به نفی علم و قدرت و حیات میانجامی، چون ذات دروغ نفی علمه. نه، قدرت فی نفسه خیر نیست، قدرت در کنار علم و حیات خیره. قدرت خالی از علم و حیات میشه استبداد. آره
آرد میخواه خیلی فارمفتون بود. اگر حالا ما میگیم تون نقل میکنیم به خاطر اینکه سریعتر مثلا بعد جلو بره، باعث جسارت یه وقتی نشه. یعنی مثلا اگر ما خیلی بیم حرف رو در لفافه بپیشیم، حرفی قراره مثلا یه دقیقه بزنیم و تو پنج دقیقه باید بزنیم.
من هیچ مشکلی ندارم با نقد شدن.
نه یه ذره میگم شاید مثلا زبان من یه دوستان بعضی وقت یه ذره مثلا صریح بشه و از اون با گفتن
بیسمارک صدر اعظم آلمان گفته بود حقیقت را باید از دهانه توپ شنید. من خودم همیشه اینجوری بودم، خیلی سریع حرف میزنم. دیدید که خودم هم هیچ وقت ناراحت نمیشم. یعنی منو تا صبحم نقدم کنید من ناراحت نمیشم. شاید مستعصل بشم، عصبی بشم، نتونم جواب بدم، مثلا دلاشوب بشم، ولی ناراحت نمیشم. بحث حقیقت ناراحتی نداره که، میخوام یاد بگیریم دیگه. راحت باشید.
چش بزرگ. حالا من این بغلم هی خورد خورد نوشتم حرفامو، ولی لب کلام هم اینه. شما میگید ما یک به اصطلاح مجموعه داریم از این سه مفهوم به اصطلاح علم و قدرت و حیات. بعد علم و قدرت و حیات، اولا من میگم خب این درکش به تناسب اون فردی که قراره در موقعیت متغیر قرار بگیره متفاوته. یعنی یه وقت هست که یکی یک معنای مراد میکنه، یکی یک معنای دیگه. بعد این که یعنی من میگم مثل اینه که ما مجهول بودن در معیار و به اصطلاح سنجمون رو میبریم در مجهول بودن در اون فرد. یعنی ما این مشکل رو حل نکردیم به نظر من. وقتی یک همچین چیزی رو بگیم، ما صرفا مجهول بودن و اون حالا به اصطلاح سختی مسئله رو که مثلا میخوام یک معیار، یک اصل به اصطلاح شکناپذیر، یک اصل غیر متغیر رو ارائه بدیم. حالا شما قاعدتا با این مخالفی که اصلا میگید همچین اصلی وجود نداره، چرا که ما در نسبت با جهان معنا پیدا میکنیم. من میگم که وقتی ما اون اصل رو نداریم، خب اصلا توان داوری و قضاوت نداریم. ما وقت از یک پدیده به اصطلاح ثابتی وجود داره که حتی باز شما میگید مبنای ثبات فرق داره، ولی ما وقتی میگیم یک پدیده ثابتی وجود داره که برای ما متغیر پدیدار میشود و این به خاطر این دیده ما هست. حالا اصلا فارغ از این که به اصطلاح ذات اون پدیده به حقیقت نفس الامرش مثلا ثابته یا متغیره، ما باید اینو در نظر بگیریم. در هر صورت این پدیده واسه ما متغیر فهمیده میشود، ولی در به اصطلاح مجامع انسانی، در سوژه ها بین الاذهانیتی به تعبیر خود شما شکل میگیره که این بین الاذهانیت امکان وضع یک افق مشترک رو فراهم میکنه. من نظرم اینه، یعنی چه حقیقتی باشه چه نباشه، حقیقت در نگاه انسان به جهان. شما میگید این رابطه است نه انسانی که در این جهانه. من میگم به نظر من این گونه نیست، چرا که اگر ما بگیم رابطه انسان و جهان اصل، این رابطه توسط یک سوژه فهم میشه و اساسا این خود سوژه است که دوباره به این رابطه معنا میده. چه بسا اگر در کره زمین هیچ انسانی نباشه، ما اصلا میتونیم از این رابطه انسان و جهان صحبت بکنیم؟ ولی حالا شما استدلال زد میارید که اگر جهانی هم نباشه باز ما میتونیم از رابطه انسان و جهان صحبت بکنیم. اینکه انسان به عنوان یک ظرف به نظر من در ظرف جهان قرار داره، ولی حقیقت جهانه. به چه تعبیر؟ خود جهان و خود رابطه انسان و جهان در انسان فهمیده میشه، نه در جهان. یعنی ما وقتی که صحبت میکنیم از رابطه انسان و جهان، فاعلی که داره این فهم رو محقق میکنه خود انسان، و اصلا این رابطه قائمه به انسانه، حالا چه بسا طور دیگری. یعنی بعد شما میگید خب اگر این جهان رو ما از این رابطه بگیریم، باز میتونه رابطه قائم بر مثلا ذات خود انسان باشه. من صحبتم اینه که میتونه، یعنی اصلا همچین فرض غیر ممکنه، به خاطر اینکه انسان خودش نمودی از جهان، یعنی ما یک جهان طبیعی داریم که در درون خودش یک جامعه اجتماعی داره. انسانی که به عنوان حاکم و به اصطلاح همه کاره این جهان اجتماعی در اون مستند قرار گرفته، خودش نتیجه جهان. انسان و جهان در رابطه با هم نیستن. یعنی به نقد کلی من مباحث اینه، انسان و جهان در رابطه با یکدیگر نیستن. انسان نمودی از جهانه که وقتی به عنوان سوژه قرار میگیره، میاد و تمام چیز پدیده ها رو با شناختن معنادار میکنه. وقتی همچین تعبیر رو به خرج بدیم، ما تازه میتونیم در افق بین الاذهانیت بیاییم و از یک حقیقتی که در ساحت وضع شدن حقیقته، یعنی حقیقت ثابت به قول شما نیست، چرا که پدیده های جهان و هر چیزی که باز خودش نمود اون جهانه و انسان رو فهم میکنه متغیره. ولی بحث من اینه، ما در ساحت بین الاذهانیت میتونیم پدیده های ثابتی رو وضع بکنیم. یعنی ما توافق، اصول توافق، شما ارجاع میدید به زیست جهان، منم ارجاع بدم در این جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم سراسر توافق. یعنی اصلا اگر توافق این انسان ها نباشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینکه بیایم ما یک پکیجی از سه تا مثلا مفهوم درست بکنیم و ارجاع بدیم به این قضیه، به نظر من اصلا نکافی نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هر انسانی که در شرق غرب بگیره، به نسبیت فهم خودش میاد و به اصطلاح یک کار رو میکنی. شما یا باید قضاوت بکنید دوباره، بگید خب این کار مثلا این که دوستاشو فروخت و از شکنجه رهایی پیدا کرد درسته، کار اون یکی غلطی که این کار رو نکرد، یا باید در ساعت قضاوت برای یه دوباره به همون انصداد نسبی گرایی دوچار بشید که کار هر کدوم به نسبت خودش کار درستی بوده. و در نهایت این که ما قضاوت بکنیم، مثلا ما در مقام قضاوت هستیم، چرا که در اون شرایط افراد قرار نداشتیم. پس اون فرد متناسب با اون فهمش نسبت به این سه عنصر مفهومی کار درست کرده و فهم‌ها متغیره، در صورتی که در ساحت بین الاذهانیت که باز خود شما روش تاکید داشتید همچین چیزی رد میشه. ما چون بالاخره امکان تبادل و گفتگو با هم دیگه داریم، نمیتونیم به نسبی گرایی صرف با قائل باشیم. ولی به نظر من دلیلی هم که گفتم اینا متناقضن، واقعا منظورم تناقض نبود، به منظور من اینا نسبی بود. شما شاید بگید باز به خاطر اینکه تعریف شما از حرکت غلطه و چون تعریف غلط از حرکت دارید، میرید مفهوم نسبیت رو متناقض میبینید و این گونه احتمالاً. ولی اصلا اینه که متناسب با چیزی که ما میفهمیم، اینها به نظر من قائم به این دلیلی که گفتم نسبی گرایانه است، و چون اینها نسبی گرایانه است در نهایت به تناقض منجر میشه. یعنی باز شما یا میتونید صحبت بکنید از این که کار این درسته کار اون غلطه و قضاوت داوری بکنید، یا نمیتونید قضاوت داوری بکنید. باز با گذاشتن این معیارهای شما در تناقض، شما چگونه نمیتونید با اینکه یک پکیج به اصطلاح ارزشی دارید از قضاوت به اصطلاح چگونه بگم از قضاوت ناتوان میشید. بحث من اینه، یعنی گفتم هم که چرا و از چه مبنایی نقل کنم. وقتی حالا من هم گفتم ببخشید که خیلی دارم طولانی میشه، وقتی دارم میگم از یک مبنایی باید نقل بکنیم، یعنی بیایم از اون به اصطلاح سرمنشأ بحث و اون بنیان شما اون بنیان رو بررسی بکنیم. به طور کلی از من که رابطه ای انسان و جهان و اینکه انسان در جهان به عنوان مبنا قرار میگیره درست نیست. و من بحث ایجابی خودم هم گفتم به خاطر اینکه فهم بشه که من از چه افقی دارم این حرف رو میزنم. منظورم نقشه رو گفتم، منظورم این بود که اگر ما بیان این قضیه رو نسبی بکنیم، یعنی اون ضرورت کلی رو حذف بکنیم از این قضیه، ناچارا نسبی میشه و در نسبی گرایی ما از همه کار و از همکاری و توافق و همه چیز ناتوان میشیم. من به نظرم چون ناتوان میشیم نباید نسبی گرا بشیم و بریم تا قص الهاس ها و مبنا بزنیم.
خیلی خوب.
و توافق کنیم مبنی، نه اینکه یک مبنی حقیقتی وجود داره.
فهمیدم.
از ساعت بین الاذهانیت شکل.
فهمیدم. آقای سمسامی قبل اینکه بگن، یکی از دوستان نوشتن که مبنا خرده و خرد انسان از خودش جدا نیست. و حرف درسته که خرد رو نمیشه از علم و قدرت و حیات جدا کرد، اما مشکل اینجاست که در دینهای ابراهیمی خرد به انسان تعلق نمیگیره. خدا فرمان میده و ابراهیم اطاعت میکنه. دیگه مهم نیست ابراهیم چجوری فکر میکنه. نمیشه هم انسان بود هم خرد رو انکار کرد. فکر کنم این نقد من هست. حالا من به این هم جواب میدم. آقای سمسامی ما در خدمت.
بله. من حقیقتش حالا یه بحثی که بود امیرحسین اولش هم اشاره میکرد این بودش که بحثی به نام علم و قدرت و حیات، این که ما به حالتی بخوایم بگیم که اینهای بنیادهاییه که مثل خوب و بد و فلان و اینا که عقل عملی میفهمه و خیلی ثابته و اینا، اینا شاید در بعضی کانتکست ها خیلی جوابایی بتونی بگیم ازش، ولی وقتی ما داریم راجع به شریعت حرف میزنیم، شریعت یه چیزی ورای این هاست که خیلی این میتونه با در مورد جزئیات حرف زدن مناقشه برانگیزه. خب و ما وارد اینا بشیم، یعنی همین الان ما انواع اقسام فقه ها داریم، انواع اقسام متفکرانی داریم که راجع به اون احکام شریعتی که حالا خودمونم با سواله که اینها احکام چقدر در اون علم و قدرت و حیات میتونه باشه. خب مثلا چه بدونم، یکی میاد با بگه اینجوری وضو بگیریم، خب یعنی حالا مثلا میگیم این شاید علم و قدرت و حیات نباشه، ولی بحث مثلا یه جای جدی تر میشه راجع به بعضی مسائل که میگن نه این ارزش ذاتی داره تو شریعت، میذارن میگن نه این مثلا ارزش ذاتی نداره، یعنی این ساده نیست. و خلاصه خواستم میگم که این تکثر علم و قدرت حیات توی شریعت بحثی که راحت نمیشه بهش پاسخ داد، یعنی واقعا ما انواع و اقسام رویکردها به شریعت داریم که باید راجع به تک تکشون چیز کردن، این تناقضا رو بررسی کرد و راجع به جزئیات حرف زد. شما نمیدونم چرا اصلا وارد جزئیات نمیشید، یعنی کاش به مثال‌های مصداقی صحبت بکنیم که این تناقض‌ها تناقض بالاخره وجود داره و علم و قدرت و حیات یک چیز ثابتی نیست که ما بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. حالا شما در جواب احتمالاً می‌خواید بگید که نه همه‌شون به یک علم و قدرت حیاتی مثلا چیز دارن، بقیه‌اش مثلا در ذات نیست، ما در کلیتی هستیم ولی تفاوت‌هامون خیلی ذاتی نیست. ولی حقیقتش اینه که مرز بین اون چیزی که شریعت رو به ذات و چیز غیر ذاتی میکنه خیلی مشخص نیست دیگه. مثلا هم گفتم دیگه، مثلا یکی میاد میگه که چه میدونم همجنسگرایی قابلیت این داره که با گزارهای اسلامی تطبیق پیدا کنه، بعد شما برمیگردید میگی نه این ذات ما بود، ذات ما رفت زیر سوال. و بعد میدونی، یعنی میخوام بگم این علم و قدرت حیات تبیینی نیازمنده که بخواد بگه شریعت واقعی.
آقای حریری.
استاد من از این جهت با شما موافقم که باید در نسبت باشه و یه چیز مطلق نیست، از این جهت هم بازم موافقم که به نسبی گرایی نمیرسه این حرف و در هر صورت یک اون وحدتش رو حفظ میکنه حرف. اما یک مشکلی که دارم سر همینه که اگر ما این رو بپذیریم دیگه نمیتونیم بگیم هیچ کدوم از مثلا قواعدمون مطلقن، یعنی ما میتونیم به هر حال یک فرضی رو بیاریم که در یک جایی دروغ گفتن به نوعی مطلق نباشه و از اون ور حتما به مرگ یک عده بی انجام. بسیار خب، تو این مثال احتمال اگر ما یک مثال مشابهی بیاریم و قطعیت بهش بدیم دیگه نمیتونیم بگیم دروغ گفتن قطعاً کار اخلاقی نیست. اگر ما اون به نوعی وجه نسبت و موقعیت رو بیاریم مجبوریم که این بحث هم بگیم که دیگه هیچ گزاره‌ای مطلقاً نمیتونه، یعنی هیچ حکمی نمیتونه مطلقاً اخلاقی یا غیر اخلاقی باشه، باید بررسی بشه در نسبتش. و از این جهت فقط یکم مشکل دارم. و این حرف آقای سمسامی هم به نظرم خیلی درست بود که میگفتن ما باید مثال بررسی کنیم، یعنی ما یک قاعده میچینیم، یک به هر حال مبنایی براش میذاریم، حالا میایم اون مبنا رو در مثال‌های حاد اخلاقی بررسی میکنیم، میبینیم در این مثال در واقع شدید چقدر این اخلاق میتونه جواب باشه. و به نوعی به نظرم سنجش خوبیه، ما نمیتونیم فقط در حیط نظر بگیم و دیگه به جزئیاتش نپردازیم.
خیلی خوب.
یه چیزی من در تکمیل این حرف بزنم، اصولا خب خود خوب و بد هم در ذاتی بودنش واقعا یعنی بازم تثبیتی نیست. یعنی مثال فکر کنم ویتکنشتاین بود که میگفت یک جامعه فرضی رو فرض کنیم که همه دورانوار از هم مثلا دزدی میکنن، بعد اینجا یکی بخواد بگه آقا دزدی چون بد است میخوام دزدی نکنم از اون، و دزدی نمیکنه و این دزدی نکردنش باعث میشه که بقیه ازش دزدی کنن همینجور فقیرتر بشه و از بین بره، بعد نفر بعدی که ازش دزدی کرده چون اون کسی نیست ازش بدزده اونم از بین میره و کل جامعه از بین میره. حالا مثال دقیقه شو یادم نیست که چی بود، ولی بعد اینکه تو اونجا هم مثلا دروغ یعنی آیا ارزش ذاتی داره یا این ارزش ها رو ما میسازیم؟ یعنی این علم و قدرت و حیاتی که میگید به نظر من کلا اصلا نمیتونه ارزش ذاتی داشته باشه.
مبنای شما اینه، شما عمری با شریعت الهی به معنی احکام زندگی کردید، دوره مدرن هم که یک کانتی اومده و خواسته برای شما یک وظیفه باوری سفت و سخت رو تقریر کنه که اون هم باز مسیحی بوده و مبناش مسیحی بوده، اومدید الانم من که دارم از فضیلت باوری هستی بنیاد حرف میزنم منو کانتی نقد میکنید بدون اینکه همدلی کافی با حرفم کرده باشید. من اما جواب میدم. آقای علی مرادی میگه پس بین الاسانیت کجاست؟ اخلاق تو بین الاسانیت. خب بین الاسانی تر از هستی چیه؟ همه ما تو جهانیم. روز اول من به خانم میر جمال الان نیستن گفتم. ما کجای ما تو جهانیم؟ بنیادی ترین و مشترک ترین مسئله اینه، ما تو جهانیم و جهان جهان ماست و ما میخوایم این جهان رو و خودمون رو پاس بداریم. یعنی چی؟ یعنی علم و قدرت و حیات رو پاس بداریم. شما میگید پس ساعت بین الاسانیت وجود داره، اینجوری نیست که حرف من رو حواست که من تا این جهان ما که ما درانیم و جهان مشترک ماست دم بدم نو میشه، اتوارش نو میشه، پس ما باید دم بدم نو بشیم و فضیلت رو از آن خودمون کنیم که در دم بدم نو شدن دقایق و حقایق ما علم و قدرت و حیات رو از دست ندیم، مرگ رو زیاد نکنیم، بی‌عدالتی رو زیاد نکنیم. شما میگید آقا از علم و قدرت و حیات چی در میاد؟ میگیم اولین چیزی که در میاد اینه، هر چیزی که نفیش کنه رو انجام نمیدیم، کشتن ممنوعه. میگه ده نه آخه پس اون وقت قصاص چی میشه؟ میگه اونجا چون کشتن مانع از کشتن بیشتر میشه این کارو میکنی. یعنی باز ملاکت اینه که کشتن ممنوعه، نه اینکه کشتن مجازه. اینجا عرضی میشه، تبعی میشه، او رو بکش چون او کشته و اگر نکشی باز میکشه. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، حکم اینه، یعنی حیات اصله نه قصاص. وگرنه اگر یه روزی بشه که قصاص به قصاص بیشتر و خون به خون شستن هم که محاله، اون وقت شما میگید نه دیگه نکنید، این کار نکنید و من اوفا و هو خیرون له، و هر کی بگذره بهتره براش چون به حیات بیشتر می انجامه، بخشیدن به حیات بیشتر می انجامه، نه کشتن نه قصاص. یعنی اینجا حیات اصله، هر کاری که حیات رو زیاد کنه اصله. بعد شما میگه قاعده بده، من مگه من کانتم؟ من دارم میگم موقعیت ها تعیین میکنه، علم به شما کمک میکنه که در موقعیت تصمیم بگیرید. من مثال میزنم، در پزشکی به شما میگن آقا مداخله در جنین انجام بدیم یا انجام ندیم؟ شما میگید آقا این مداخله بستگی به حد و حدودش داره، اگر منجر به کج و معوجی جنین بشه نه انجام ندید. چرا این حکمو میکنید؟ شما میگید اگر این مداخله رو انجام بدیم این جنین فردا دچار آسیب‌هایی میشه که قدرت اندیشه، کنش و فعل رو ازش میگیری، یعنی علم و قدرت و حیات رو ازش میگیری. شما میگی خیر نسبیه، کی گفته خیر نسبیه؟ خیر هر چیزیه که علم و قدرت و حیات رو رقم بزنه، مصادیقش نسبیه ولی خودش نسبی نیست. اولین چیزهایی هم که از این درمیاد اینه، عدالت اصله، راستگویی اصله، چون اینا بی واسطه علم و قدرت و حیات رو زیاد میکنن. میگید آقا آخه در جهان موقعیت هایی هست که نمیشه دروغ نگفت. من میگم آقا من که قاعده گذار به معنی کانتی نیستم، من دارم به شما میگم شما باید پاسدار علم و قدرت و حیات باشی. شما حکم اخلاقی من به شما به معنی جزمی نمیدم، من میگم در جهانی که سیاهی و سفیدی به هم آمیخته شده، بله ممکنه گاهی، ممکنه گاهی دروغ گفتن به نظر برسه که علم و حیات رو زیاد میکنه، ولی من به شما میگم اگر جهان همش روشنی بود محال بود دروغ گفتن علم و حیات رو زیاد کنه. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. پس دروغ رو ممنوع میکنم. شما میگید آقا اون وقت یه جاهایی که نمیشه گفت چی؟ نمیشه نگفت چی؟ مصلحت آمیز چی؟ میگم شاید در جهانی سیاه سفید، اگرچه دروغ فی حد ذاته به ظلمت نزدیکه، ولی ممکنه یه جاهای نور رو بیشتر کنه. ولی یه چیزی هم به شما بگم، نهایتاً بیشتر نمیکنه، نهایتاً کمتر میکنه. یعنی برد بیشتر و کمتر کردنش متفاوت. پس من نسبیگرا نیستم، منو به نسبیگرایی متهم نکنید. من کاملاً واقعیت باورم، تو واقعیتم به هستی فکر میکنم. پس میخوام جهان رو به علم و قدرت و حیات واصل کنم، چون جهان منه و جهان شماست و شما باید کمکم کنید، همه باید کمکم کنم. ولی میبینم که نمیشه، شدنی نیست، تنها هم تدبیر المتوحد میکنم. نه، یه جای بیشتر میشه، میشه کمک کرد، کار اجتماعی میکنم. قاعده که عوض نمیشه، من همیشه کاری رو میکنم که فکر میکنم به علم و قدرت و حیات بیشتر میانجامه. قاعده بگم، قاعدش همینه. قاعدش اولا اینه، راستگو باش، دوباین عادل باش. ولی مصادیقش رو دیگه نمیشه از الان گفت، ده ها موقعیت هست. فضیلت باوری یونانی خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون کمکت میکنه تدبیر کن. ایشون میگن مبنا خرده، نمیشه که هم انسان بود هم خرد رو انکار کرد و شرایع خرد رو انکار میکنن. کی گفته؟ کل قرآن رو بخونیم، کجای قرآن اینو گفته؟ اونجایی که میگه انسان خلیفه است، چرا اینو میگه؟ میگه اونا اگه من بخوام ایمان میارن، ولی من این کارو نمیکنم، اونا باید خودشون تصمیم بگیرن. خرد انسانی اصله، ولی وقتی تصمیم گرفت نتایجش هم میپذیره دیگه، خرد اصله. هر کاری میخوای بکن. و ما انا علیکم به وکیل، من که وکیل شما نیستم، بهت زندگیتونو بکنید، ولی بدونید این مسیر رو برید تهش ظلمه، تهش تاریکیه، این مسیر رو برید تهش روشنیه، و من تهش رو بره شما میدم، شما انجام بدی تا ضمانت میکنم نتیجه رو، ولی ضمانت نمیکنم تو هر کاری بکنی سعادتمند بشی. بی پایه و اساس هم نیست. شریعت کی گفته که خرد رو نفی میکنه؟ داستان اسماعیل و ابراهیم هم یک درسه. من به شما بگم، چرا داستان ابراهیم اسماعیل رو میبینی، داستان موسی و خضر رو نمیبینی؟ داستان ابراهیم و اسماعیل رو میبینی، داستان موسی و خضر رو نمیبینی؟ هر دو رو بذار کنار هم، بذار من به شما بگم، اینا رو همه رو یه طرفه میبینید. تو داستان ابراهیم آخرش اسماعیل کشته شد یا نشد؟ نشد، نجات داد، نجات داد اسماعیل رو. بعد تو داستان موسی و خضر میبینید که خضر میکشه، موسی هی میگه چرا چرا چرا. یعنی شما که اونجا ابراهیم میخواست و نشد، ابراهیم باید میدونست که موسی باید بود که میگه چرا چرا بکشم. شما چرا ابراهیم رو میبینی موسی رو نمیبینی؟ موسی اولوالعزمه، چرا چرا میکنه، چرا چرا میکنه. شما موظفی از موسی تبعیت کنی، تو ابراهیم موظف نیستی از ابراهیم تبعیت کنی. واسه همینه که تا آخر داستان اونی که قراره بشه نمیشه، کشته نمیشه، بچه به جاش یه میش قربانی میشه. اینا رو کنار هم بذارید، قرآن و کلشو با هم باید بفهمیم دیگه، همه رو با هم بفهمید. موسی میگه چرا، پیامبر اولوالعزمه، قرآن هم میگه واستنعتو کل نفسی، تو رو واسه خودم ساختم. کیو واسه خودش ساخته؟ اونی که همش میگه چرا، چرا. آخه توی ابراهیم اسماعیل کشته نمیشه، توی داستان خضر و موسی هم آخرش به شما نمیگه از خضر پیروی کنید، میگه از موسی پیروی کنید. شما باید بگید چرا، شما وظیفت بپرسی چرا، موظفی بپرسی چرا، چون اولوالعزم موسی است نه خضر. چرا اینا رو نمیبینیم؟ بعد توی قرآن چرا نمیبینیم که خدا به محمد صلوات الله میگه که تو که وکیل اینا نیستی، بذار هر کاری میخوام بکنن، کارشون نتیجه داره دیگه، به نتیجهش میرسن، اگه خوب باشه میرسن، بدم باشه میرسن. اینا رو هم باید دید. پس من با این هم مشکل دارم که میگید خرد رو ادیان ابراهیم نه، مطلقا من به زعم من انبیا اومدن که فقط به انسان بگن خردمند باشه، فقط اومدن که بگن خردمند باشه، وگرنه معنی نداره، که معنی نداره. خدا که خلیفه‌ای که خلق نمی‌کنه که به هیچ دردی نمی‌کنه. بعد شما میگید شریعت چیزی ورای علم و قدرت و حیات، آقای سمسامی میگه. و من متهم میکنه چرا وارد جزئیات نمیشی. میشم چرا نمیشم؟ همه چیزایی که میگم جزئیاته. شما الان بیاید از مالیات استفاده کنید برای اینکه ضریب جینی رو کم کنید یا زیاد کنید. ضریب جینی که زیاد بشه مثلا بشه 9، شما میگید عدالت اجتماعی بیشتر برقراره. دینی هست یا نیست؟ هست. چرا نیست؟ دینی که این نیست که شما دوتا حکم به شرط شیء رو بگیری همیشه اونو اجرا کنی. احتمالا یه جاهایی انجام دادن یه چیزی که ظاهرش دینیه غیر دینی بشه. من وارد جزئیات میشم چرا نمیشم؟ شریعت یعنی پاسداری از علم و قدرت و حیات به طریق خودش در موقعیت، به طریق خودش در موقعیت. وقتی شما خرد ورزی میکنید شما دینیید. دینی معنیش این نیست که شما خرد ورزی نکنید. شما فکر میکنید دین یعنی حکم. دین اصلا حکم نیست. دین یعنی حقیقت طلبی آزادانه، آزادگی. هر گونه معانده با حقیقت غیر آزادگیه. واسه همین آقا شما به من میگید چی؟ میگید دین. من به شما یه حدیث الان، شما میگیم حقیقت چیه؟ دین چیه؟ اصلا دین چیه؟ من هیچ چیو نمیخوام بگم، همین دین. اول الدین معرفه. اول دین معرفت. نگفت اول دین شریعته. نگفت دین اول دین فقه. نگفت اول دین اجرای احکامه. گفته اول الدین معرفته. میگید اوکی. و کمال و معرفتهی از تصدیق. کمال معرفت هم تصدیقه. درسته؟ تصدیقه. خب؟ شما میگید تصدیق چیه؟ میگی کمال و تصدیق توحیده. تا حالا اصلا صحبت از فقه شده؟ صحبت از احکام شده؟ نه. صحبت از معرفت شده و تصدیق و توحید. بعد میگید کمال توحید چیه؟ میگه کمال و توحید الاخلاص، اخلاصه. اخلاص مستلزم آزادگیه. آدمی که آزاده نیست نمیتونه اخلاص داشته باشه. بعد میگید کمال اخلاص چیه؟ کمال الاخلاص له نفی صفاتن. کمال اخلاص اینه، باید نفی صفت رو حد بکنی. توحید پس این نیست که خدا رو توی یه شکل و شمایلی که دلخواه توست تصویر کنی، بگی اینه و لاغر، احکام هم اینه و لاغر، تموم شد رفت به کارش، هر کی هم خلاف اینه بگه بکشین. معنی نداره که. اول دین معرفته و معرفت هم نفی صفات و حده، یعنی حد نزدن، او رو در مقامی تثبیت نکردن. شما با جزمیت نمیتونید دین رو بفهمید، با آزادگی میتونید بفهمید. عبارتهای ایشون خیلی واضحه، خیلی واضحه دیگه، واضح تر از این نمیشد گفت. بعد امام رضا چی میگه؟ باز همینو میگه، باز همینو میگه. میگه اول عبادت الله معرفته و اصل و معرفتهی توحیده و نظام و توحید نفی و تهدیدن. شما میگی عبادت میخوای بکنی باید بشناسی، بخوای بشناسی باید توحید داشته باشی. توحید چیه؟ این که بگی هست همینی هم از که من میگم. میگه نه این نیست، باید سلبی بفهمی، باید نفی تهدید بکنی، باید بگی او بی حده و چون بی حده در هزاران حدود خودشو نشون میده. بعد چیزی رو که در هزاران حدود خودشو نشون میده نمیشه یک بار برای همیشه شناخت. باید همیشه هر از دم هر دفعه یه بار دیگه بشناس. هزار بار به از نو هر لحظه بشناس. معنی نداره که یه بار برای همیشه بشناسی. مگه میشه خدا رو یک بار برای همیشه شناخت؟ بعد شما به من میگید نه شریعت گفته عقل. بعد جالبه باز به شما حدیث فکر نکنید که مثلا ببین حدیث داریم، ببین چی میگه، ببین چی میگه امام رضا. لشهادت العقول، عقل اینو میگه، ان کل صفت و موصوف مخلوق. یعنی شما اینجا هم که من میگم حد نزن، او رو در بی حدی بفهم، این عقله. کی گفته که اینا جلوی عقلو دین اومده گرفته؟ شریعت این عقلانیته، منتها شما شریعت رو همیشه شبیه اشاعره فهمیدید. الان هم دلتون میخواد یکی مثل کانت براتون از اخلاق بگه. و بعد شما میگید نه، با این مبنایی که تو میگی، با این فضیلت باوری که تو میگی، با این دم به دم نو شدنی که تو میگی، قواعد نمیمونه. قواعد باید یه چیزی باشن، مطلق باشن، بتونن کمک کنن. نه کی گفته اینو؟ حتی جایی که شما قاعده مطلق میدی با نسبیتش میدی، علم و قدرت و حیات رو مطلقا پاس بدار، ولی علم و قدرت و حیات قاعده نیست، ذات هستیه. واسه همین استنتاج از هست رخ نمیده، در هست رخ میده. این که من این فرق رو میذارم و ما میفهمیمش، روشنیگاه وجود ما اینو میفهمه. کاری رو بکنید که علم و قدرت و حیات رو زیاد میکنه. اولین شرطش سه چیزه: عادل باشید، صادق باشید، آزاده باشید. همین. بقیهش دیگه از این در میاد. بقیهش از این در میاد. اگه در نیومد این مشکل ماست که کار نکردیم. حالا شما ها بگید.
من چند تا مسئله رو میخواستم بگم. اول این که حالا من واقعا این رو حداقل تا الان نتونستم بفهمم که دین مساویه خرده، یعنی خرد مساویه دینه میگید. اما در یک سوالی که با حتی این پیش فرضم قبول کنیم، یک سوالی که پیش میاد اینه که خب ما یک سری احکامی در دین داریم که مطابق این قاعده اخلاقی نیست. یعنی مثلا اینکه نماز بخونید نه به علم من اضافه میکنه، نه مثلا به حیات، نه به قدرت، ولی این یک قاعده اخلاقی، قاعده دینیه که بیان شده و باید انجام بشه. این چجوری تبدیل میشه؟ یعنی از این ور شاید بتونیم، برای همین مثال رو خواستم بزنم، گفتم نه الان مثلا شراب خوردن از این لحاظ قاعده اخلاقی ضرر نداره، غیر اخلاقی نیست، اما این میگه این رو نخورید، این حکم الهیه، من میدونم شما نمیدونید چون من قادر مطلقم. این چجوری تبدیل میشه؟ یک مسئله دیگه با این قاعده، یعنی حالا شما قاعدتون کانتی میشه با این معیار یا با این
ملاک،
به نوعی هر چیزی، حالا من نهایتا نمیدونم دقیقا چه لحظه درش بگیم، مسئله در واقع مشکلایی که به باید باوران وارد میشه، به این هم وارد میشه، چون ما داریم از بیشتر و کمتر صحبت میکنیم، باید بگیم بیشتر و کمتر کمیه یا کیفیه. اگر کمیه که چجوری کمیه؟ یعنی من چجوری میتونم بگم به نوعی بیشتر و کمتر چقدر کمی که نیست در واقع؟ اگر کیفیه دوباره میفته توی اون مشکلاتی که میل میفته بریم نمیدونم از یکی که تجربه کرده بپرسیم و داستان میشه در واقع از این جهت. و این هم به نظر من چیزی که البته نمیشه ما نوعی از اخلاق بنا کنیم که این مشکل نداشته باشه، اما به هر حال بازم چیزی که هست. یک مسئله دیگه وجود میاد، آزادی من این وسط متوجه نمیشه. ما الان فرض کنیم یک جامعه‌ای داریم که افراد زیادی توش تغییرن، ولی یک ایلان ماسک هم مثلا داره، انسان مولتی میلیاردری داره. ما یه قاعده میذاریم، میگیم آقا ما باید به حیات کمک کنیم، در نتیجه این آقا باید 50% اموالش رو بگیریم و بین بقیه تقسیم کنیم. و چیزی که حالا ایده مثلا خوشگل‌ترش میشه مالیات، که پولدارا رو بگیریم بدیم به فقیرا تا زندگیشون پیش بره. این ایده با این در واقع مبنا مشکلی نداره، چون داریم ما هم به هم به حیات کمک میکنیم، هم به علم ضرری زده نشد و قدرت هم نمیدونم حالا واقعا مشکل واسش پیش میاد یا نه. اما آزادی افراد به خطر میفته، یعنی آزادی هم باید ملاک باشه این وسط، که ما حق نداریم به دیگران در واقع دست رازی کنیم ولو اینکه حیاتشون به خطر نیفته یا مشکل پیش نیاد. عرض بند تموم شد.
دوستان دیگه
استاد من بگم؟ حالا اول از آخر شروع میکنم که حالا پاسخ آقای علی و ما هم همداستانیم در نقد شما، هم قاعدتا خودمون تفاوت دیدگاه هایی داریم. اولا که بحث آزادی و برابری و من رو دلم مونده بود که بگم از اون جلسه یه به اصطلاح که شما اومدید اومانیسم رو تعریف کردین که انسان رو پای خودش بیسته و اومدیم جلو و خلاصه پروتستان و جنبش رو اومدیم و رسیدیم به آزادی و برابری، من اینم حالا بگم که اینجوری نیست که ما بگیم آزادی و برابری اصلا در تناقضه. من این حرف رو قبول ندارم، حالا باز ممکنه غریبی خیلی موضع جزمی و اشتباهه، ولی در صورت اگه بخوام از دیدگاه پامنبران کانت اینو بگیم و حالا نتیجهش در اون ایدئالیسم آلمانی، من باید بگم که آزادی، خب اگه شما تاریخ اندیشه بشری و تاریخ زیست انسان رو نگاه بکنید، آزادی یک مفهوم بوده که رئیس قبیله آزادی مثلا کاملی داشته که بگیره همه رو بزنه، بگیره نمیدونم زنان بقیه رو برداره، نمیدونم برن بجنگن، به غنیمت بگیره جان و مال و ناموس و همه چیز رو خودش بکنه. خب این الان شما تعریفش واقعا از آزادیه؟ اگه این بوده که دوران مدرن کاری واسه ما نکرده، قبلش هم یک پادشاهی بوده که آزاد بوده، یک درباری که افراد از آزادی واقعی برخوردار بودن و بقیه آدم هم خب آزاد بودن، ولی کاری که دوران مدرن کرده این مفهومه که اومده در برخی از حیطه ها مثل همه دیگه همه دقیقا اومده آزادی رو به نحو برابر تقسیم کرده، یعنی اونم در برخی حیطه ها، یک حیطه شیه، یک حیطه شیه سیاسته، اومده حقوق سیاسی رو مثلا ترسیم کرده.
خب بله بله
بله اومده حقوق سیاسی رو ترسیم کرده به نحو برابر بین افراد تقسیم شده، و این که ما بیم آزادی در زمینه صرف اقتصادی، یعنی تنها زمینه‌ای که به نظر من الان به طور برابر آزادی بین افرادش پخش نشده زمینه اقتصادی، شما به چه مثلا مفهوم میگید یک فرد مثلا سیاه‌پوست همونقدر حقوق داره و حقوق برابر حرف میزنید که فرد سفیدپوست داره و مثلا نظام آپارتاید رو کنار میذارید؟ به این قرینه که قائل به این هستید که این آزادی باید به نحو برابر بین افراد تقسیم بشه، ولی وقتی که ممکنه بیاید بگید خب این کار آزادی اون سفیدپوست رو در شلاق زدن به این مثلا فرد سیاه‌پوستش نفع کرده، خب بگید اینه تعریف شما از آزادی که دوران مدرن هیچ آورده‌ای واسه ما کلا نداره.
تقسیم نمیشه، من اینو هم خواستم بگم حالا سر کردم، ولی آزادی تقسیم نمیشه. شما این مبنا رو چیزی رفتی آزادی از دید در واقع اون غربه اینه که وقتی ما به دنیا میایم خدا ما رو آزاد خلق می‌کنه و ما آزاد می‌میریم. این چیزی نیست که من دولت بیام به تو آزادی رو بدم یا کس دیگه ای بده، تو آزاد به دنیا میام و باقیش دیگه بر پای خودت، دیگه قرار نیست در زمین اقتصادی هم من برابری رو بهت بدم. تو آزادی در یک جامعه آزاد، در یک بنای اقتصاد آزاد میری کار میکنی، هر چقدر که تونستی در میاری، اگر نتونستی دیگه من نمیتونم بیام بگم چون تو کار نکردی حالا از این بگیرم به تو بدم که برابر بشیم. ما برابر به دنیا میایم به نوعی، باهم برابرشون دارم آزادی شه، ما آزاد دنیا میاییم و در این اصل برابر. حالا از این به بعدش دیگه چیده میشه؟
همین دیگه، یعنی دقیقاً در اون تقریر استاد فکر کنم تا حدی بود، وقتی که شما از حقوق ذاتی برابر برخوردارید و نیازهای برابر دارید، قاعدتاً باید ورودی شما برای به اصطلاح گذران امور زندگیتون هم برابر باشه، ولی یا حقوق یکی بیشتر از نظر ذاتی به قول شما وقتی آزاد و آزاد به دنیا میان، و این آزاد به دنیا اومدن در تمام افراد برابره. شما اینو نفی میکنید که یک انسانی که در یک جای به دنیا میاد و یک انسان دیگه یه جایی که به دنیا میاد این از یک مقدار آزادی برخوردارن، این هست یا غیر این؟ اگر این هست قاعدتاً این به اصطلاح برابر تقسیم شدن قضیه باید به شما میگید باز تقسیم نمیشه، ما آزاد به دنیا میاییم. خب ما حق برابر داریم به واسطه اینکه ذات انسانی مشترک داریم، همه از ذات انسانی برخوردارن، پس حقوق متناسب با اون دارن، چون اون یکیه، اینم خب اون حقوق هم باید یکی باشه. حالا این
فرمازی مشترکونه که فقط برابر، یعنی حق آزاد بودن برابر. در این مثال بس کلن عوض شده از چیزی که نخواستیم، ولی که من چقدر میتونم در واقع مثلا پول در بیارم نباید برابر بشه. من حق آزاد دارم در این که بتونم کار کنم، حالا شما کار میکنی، من ایده بهتری دارم، بیشتر در میارم.
من یه سوال بپرسم،
به اون برابر بودن نداره، ولی بس کلن عوض شد.
من یه سوال بپرسم، من یک سوال بپرسم، چرا آزادی مطلوبه؟ جز اینه که آزادی ضمانت علم و قدرت و حیات منه، اصلا آزادی مگر چیزی جز علم و قدرت و حیاته؟ موجود زنده یعنی حی، آگاه، صاحب اراده. آیا آزادی چیزی جز ایناست؟ نه، آزادی همیناست. منتها چون اینها جز در کانتکست کلیت شکل نمیگیرن، آزادی هم نمیتونه با نفی کلیت آزادی باشه. آزادی یعنی در ساختار حیات کلی شما کنش آگاهانه کنی، همین. بعد واسه همین شما دیگه میگی تو آزادی ولی نمیتونی خودتو بکشی. غیر اخلاقی خودکشی کردم، چون مستلزم نفی خود آزادیه. شما میگی تو آزادی ولی حق نداری آدم ها رو بکشی، چون مستلزم نفی حیاته. بعد میگی تو حق نداری دروغ بگی، چون نفی علمه. اینا کجا رخ میده؟ اینا تو مفهوم رخ نمیده که شما به من بگی آقا این مفاهیم کجاست هستم. من با مفهوم کار ندارم، من تو جهانم الان اینجام. اینجاست که شما میگی آخه جهان سیاه و سفیده، جهان که همش سفید نیست. دقیقا در جهان سیاه و سفید معنی داره اخلاق، که شما به روشنی حیات بیفزایی، از مرگ کم کنی. این هم نمیشه که با اجرایی قاعده که اینن هم همونو هی بگی همین که بیافتی تو انتظار، رخ نمیده، ممکن نیست. اینا مفاهیم انتظایی نیست، اینا در هستی رخ میده، در جهان رخ میده. واسه همین عبور از قاعده نگری و سود نگری و ورود به فضیلت باوری مجدده، ولی نه فضیلت باوری بی بنیاد، فضیلت باوری در هستی. واسه همین از سنخ خاصی از فضیلت باوری، من در هستی آگاه و آزادم و آزادگی یعنی کنش برای پاسداری از علم و قدرت و حیات. واسه همین مستلزم خودگروی نیست. اصلا به خودگروی این چیزی که من میگم نمیتونه بیانجامه، توضیح هم دادم چرا، من تا عزیزان اعتنا نکردند.
من میفهمم دغدغه شما رو و دغدغه به جا و درستی، یعنی شما میخواید که نه در دام اون جزمیت حکم ثابت اصیل بیفتی، نه از این ور هم قبول نمی کنید که این لوازم این نوع سخن در نهایت به نسبی بودن می انجامه در شرایط و اون نسبی گرایی. ولی به نظر من حالا راهکار چیه؟ حالا من میگم کسی که چیزی رو نقد میکنه مثل من در این مقام باید راهکار را ارائه بده، و چون راهکار ارائه میده اتفاقا تازه نقدش معلوم میشه، چون نشون میده که کجای سخن در نظرش مشکل داره. من حرفم اینه انسان در مکان نیست، انسان در زمان است. حالا شما میدونم که تعبیرتون از مکانمندی یک تعبیر صرف مکانی نیست، یک تعبیر زیست جهانیه. یعنی ما در زیست جهان وقتی هستیم خب زمان هم به تناسب خودش داره، ولی بحث اینه که بیشتر ما باید روی این در زمانی بودن به اصطلاح، و حالا باز همون موضوع کانتی شد بگید، ولی در اون بین الازهانیت سوژه تاکید بکنیم. ما وقتی در بین الازهانیت سوژه به یک توافقی میرسیم، این توافق طول عمری داد مثل هر توافق دیگه. یعنی به نظر من این توافق ازدواج یکی از بزرگترین مشکلاتش در حاشیه اینه که توافق مادام العمر، مگر میشه مادام العمر انسان در یک چیز باشه؟ چرا که همه چیز تغییر میکنه. به قول شما شاید یک فردی که عاشق دیگری بود دیگه اینجوری نباشه، و این ازدواج خودش اینجا حد و حصر میزنه. چیزی که قرار بوده کمک بکنه به افراد، بزرگترین قاتل اون به اصطلاح رابطه اون دو طرف میشه. ولی بحث ما اینه که هر چیزی، هر رابطه یک طول عمری داره، هر قانونی به تبعش یک طول عمری داره. ما باید بیایم قوانین رو وضع بکنیم، همون اینکه کانت به نوعی اومد انجام داد و اومد به اصطلاح قاعده گذاشت. قواعد باید باشن ولی در برهای مختلف زمانی مورد بازاندیشی قرار بگیرن. این به این معنا نیست که ما هر لحظه، اگر به قول شما پروای اینو دارید که ما به جزمیت بیفتیم، پس قائل به اینید که ما باید هر لحظه بریم به اون مبدأ، ولی غافل از این که اگر ما هر لحظه بخوام دوباره به اون بنیان برگردیم دیگه خودمون اون جایی که باید باشیم نیستیم. برای همینه که من شما سوال می‌پرسم چگونه میشه اون جهان خوب را آفرید؟ اگر فردا به شما گفتن شما در ساحت قدرت به عنوان کسی که توانایی انجام خیلی از کارها رو مثلا چه در ساحت ایران چه در ساحت جهانی حتی این فرض ها دارید، میخواید چیکار بکنید؟ شما باز اونجا اگر بخواید صرفا به بنیان برید، درسته که این جلوی جزمیت رو میگیره، ولی در نهایت باعث میشه که خودتون در اون مسنده که هستید نباشید. یعنی بحث من اینه، اون سوژه از خود بیگانه میشه. به خاطر اینکه سوژه از خود به این معنا بیگانه نشه و هم به بنیان بره و به جزمیت نینجامه و هم به اصطلاح همچنان خود سوژه باشه، به نظر من باید ما بیایم بزرگتری کاری که میکنیم در ساعت بین الازهانیت تاریخ انقضا واسه هر چیز مشخص بکنیم، تاریخ یک تعهد، یک پایبندی، یک به اصطلاح التیماتوم که در این زمان فلان دولت، فلان حکومت، فلان شخص وعده میده که این کارها رو محقق بکنه، در این زمان اینقدر این شناختی که الان ما در مثلا افق بین الازانیت دینی بهش رسیدیم اینقدر ساری و جاریه، اینقدر دوام داره. و اگر مثلا حالا این که دقیقا چقدر باشه یا چی، باز به نظر من در ساعت بین الازانیت بین صاحب نظر است. شاید شما بگید این باز از بنیان بیاد، ولی همین که به نظر من چقدر همون بنیان بازگریم، باید بگیم یک زمانی بذاریم که هم در جزمیت نیافتیم و هم به این قضایی دوچار نشیم. و به نظر من زمانمند کردن قواعده که راه خوشه
آخه ملاک زمانمند کردن شما چیه؟ من یه مثال بزن. اولا چند تا نکته گفتید ببینید، یه کانت یه جمله گفته بود. کانت اگرچه در بحث اخلاق قاعده گذاره، ولی اساسا به این نتیجه میرسه که اخلاق هماهنگ شدن من با طبیعتیه که بر حسب مقولات شناخت به مثابه کل مستقر شده. پس در کانت هم هارمونی مهمه، هارمونی جزء و کل در کانت هم مهمه و بعدن در هگل دیگه این به اوج میرسه. پس ما باید دقت بکنیم، سوژه از طریق هارمونیک شدن با جهان از خود بیگانه نمیشه، تازه با خودش آشنا میشه. آزادی وقتی توسط قاعده حیات محدود میشه، آزادی نفی نمیشه، تازه مستقر میشه. و اینجوری نیست که شما فکر کنید آزادی مال فردیت منسلخ از جهانه. فرد حتما در جهانه، و اگر این اصل رو بگیرید از فرد، فرد رو انتزاعی کردید، چنان که الان شماها دارید فرد رو انتزاعی میکنید. من هی میخوام برم تو انضمامیت، شما نمیذارید. بعد از این ور میگید ما باید تاریخ انقضا بذاریم. یعنی چی تاریخ انقضا بذاریم؟ مگه دست ماست؟ شما فکر کنید یه پادشاهی شکل گرفته، علم و قدرت و حیات رو پاس میداره، خیلی هم خوب عمل میکنه، همه هم راضی هم. شما میگید آقا این تاج وقتی که هست خوبه، چرا بد نباشه؟ بذار باشه. تاریخ انقضا رو این تعیین میکنه، هر وقت چیزی مروج مرگ شد باید از بین بره. چرا؟ چون جای اون حیاته. اینجوری نیست که شما فقط بگی که نه دیگه تار، نه، مبنا داره. شما یه حکومت میسازی، امروز انتخاب میکنی، فردا به زور و خشم متوسل میشه میگی دیگه نباید باشه. واسه همین در قرآن کریم چی میگه؟ میگه به اونا بگو چرا اینجوری؟ اونا میگن پدرامون اینجوری بودن. میگه خب پدراتون بودن، شما چرا اینجوری؟ یعنی تو قرارت از نو بیاندیشی. اینجوری نیست که همیشه یه شکلی باشی. انضمامی شدن هم به نسبیت نمی انجامه. انضمامی شدن یعنی پاسداری از ذات حیات. اگر شما از ذات حیات پاسداری کنی خیلی چیزا در میاد. ببینید جایگاه علوم در میاد، جایگاه احکام در میاد، جایگاه نسبیت و جزمیت در میاد، علم و قدرت و حیات. اصلا شما یک قانون اساسی ساختید بنابر یه شرایط فرهنگی کمک میکرد که عدالت باشه، صدق باشه، دوستی باشه. دوران گذشته دیگه جواب نمیده. خب معلومه باید قانون اساسی رو عوض کنی. قسم حضرت عباس که نخوردی، باید عوضش کنی. قانون اساسی رو هم باید بر حسب این قاعده عوض کنی. چی تعیین میکنه؟ اینکه آیا این الان کمک میکنه که ما پاسدار علم و قدرت حیات باشیم یا نه. احکام عوض میشن، دستورات عوض میشن، ولی بنیان عوض نمیشه، چون بنیان داره هر دمی خودشو از نو به تو جلوه‌گر میکنه. به همین سادگی. ببینید بذارید من یکم اونو کی تعیین میکنه؟ اینو خرد انسان. ما باید فکر کنیم دیگه. فکر کردید ما باید بشینیم همینجا یه قانون بذاریم دیگه ولش کنیم؟ ما باید هر دمی از نو بریم سراغ قانون. خب نمیشه که شما یه بار برای همیشه انجام بدی. شما باید هر لحظه از نو انجام بدی. شما باید مسئولیت زندگی تو بر عهده بگیری. ماها سعی میکنیم با اندیشه اخلاقی، کدوم افراد، هر فردی در جایی که هست، هر فردی در جایی که هست. شما میدونید شماها چون مارکسیستید، انقلابی فکر میکنید، میگید یا همه یا هیچ. مثلا همه یا هیچ حالیم نمیشه که. جهان جهان همه یا هیچ نیست برادر من. جهان جهان پیوندها و نسبت هاست. منی که الان اینجا دارم به شما درس میدم که نمیتونم نظام آموزشی رو متحول کنم. نظام آموزش اصلا دست من نیست. من کاریش نمیتونم بکنم. ولی میتونم خوب درس بدم. میتونم در جایی که هستم خوب درس بدم. میتونم یا نمیتونم؟ شما فکر کنید. مارکس میخواد انقلاب کنه که همه چی رو عوض کنه. اون میخواد همه رو آزاد بذاره. این میخواد ببینید وقتی شما وارد قاعده همه یا هیچ میشید همه چی از دست میدید. من چی میگم؟ من میگم آقا جهان جهان نسبت ها و پیوند هست. اصل اساسی علم و قدرت و حیاته. هر کی تو جایی که هست. اگه واقعا قدرت اینو داری که جهان رو تغییر بدی بسم الله. نداری معنیش نیست که بشینی یه گوشه. شما میشینی میگی آقا من درسته نمیتونم وزارت علوم رو دستم بگیرم و همه چی رو درست کنم، چون به فرضم دستم بگیرم با این ساختار نمیتونم درست کنم. میتونم خوب درس بدم حداقل، میتونم با دانشجوم خوب باشم، نمیتونم همین کار رو فعلا بکنم ببینم تهش چی میشه. شما باید از نور دفاع کنی، از پاسداری از علم و قدرت رو حیات کنی ولو به قدر اپسیلون. قاعده اینه ولا غیر. بعد میری نماینده مجلس میشی اونجا یه جور دیگه، بعد میری رئیس جمهور میشی اونجا یه جور دیگه. هر کی تو موقعیت خودش باید تا جایی که میتونه. میگی آقا این که خیلی نسبیه، هر کی تو موقعیت خودش یعنی بی بنیاده. میگم نه. پس علم چیه؟ پس علم چیه؟ استنتاج باید در هست رخ میده. شما میدونی، میدونی که اگه مثلا تو این جامعه فقر باشه مردم به فحشا کشیده میشه. اینا همه میدونی. کاد الفقر ان یکون کفر. همه میدونیم اگه دروغ باب بشه دیگه سنگ رو سنگ وای نمیسه. همه اینو میدونن. همه میدونن اگه من حق همسایه‌مو بخورم فردا هم همسایه حق منو میخوره. این دیگه اوضح واضحاته. ببینید خلاصه عرض من همین سادگیه. ببینید ما هستیم و هستی بنیان هر موجودیه، بنیان هر کائنیه، بنیان منم هست که در ساحت آگاهی منه و هستی بنیان علم و قدرت و حیاتم هست و همین سادگی. کشف هستی و کشف واقعیت حقیقته. کشف بنیان در بنیادمنها حقیقت. حقیقت گزاره نیست، حقیقت جمله نیست، حقیقت کشف جهان. ولی چه کنم؟ جهان همواره عوض میشه و هستی از نو خودشو عرضه میکنه. هستی عین جلوه کردنه و منم توشم درش حضور دارم و باهاش همراه میشم. اگر بخوام چشم از این جهانی که توشم بگیرم تو انتزاعیات غرق بشم، وارد وادی دروغ و تجرید شدم. وقتی شما جهان رو نادیده میگیرید شما دروغ رو شروع کردید. دروغ چیز خاصی نیست. دروغ یعنی نادیده انگاشتن واقع یا کجنمایی واقع. بنیان اخلاق صدقه، چون مستلزم بازگشت به واقع. اگر به واقع برنگردی، در واقع نباشی و بنابر نسبتت با واقع کنش نکنی، هم خودتو از دست میدی هم واقع رو. واسه همین اخلاق در نسبت تو و واقع شکل میگیره، نه در تو نه در واقع. چون واقع بی تو چیزی نیست، تو هم بدون واقع کنشگر نیستی. حالا شما دو حیث داری، حیث تنانه مصرفگر، حیث عقلانی تدبیرگر. اگر حیث تنانه مصرفگر رو ملاک قرار بدی جهان حد توست و بده. اگر حیث عقلانی تدبیرگر رو مبنا قرار بدی جهان مبنای توست و خوبه، پاسداشتش هم خوبه. اون وقت اگر خودت رو در جهان و با جهان فهمیدی متوجه میشی ظلم بده، دروغ بده، ناراستی بده، کجی بده، بدعهدی بده، فریب بده، تحقیر بده، پایمال کردن طبیعت بده. بعد نه به معنی قاعده ایش که شما تو ذهنت بگی آه این کار رو بکن اون کار نکن، نه، یعنی در موقعیت بفهم که اینجا چجوری باید عادل باشی، اینجا چجوری باید فریب ندی، اینجا چجوری باید طبیعت رو پاس بداری. اینا هم همه رو میفهمی تو، من که مبهم حرف نمیزنم. اینا از بس واضحه شما داری جلوش میستی، اونقدر روشنه. ما در هستی و در زندگانی هستیم. زندگانی راستین ملاک خودشه. فطرت انسان هم همینه. ما مفتور به حیاتیم دیگه. شما که نمیتونی بگی نه نه ما مفتور به حیات نیستیم. ما مفتور به حیاتیم، چون اصلا انسان یعنی آگاهی صاحب فعل. قاعده کلی رو گفتم دیگه، قاعده کلی هست ولی نه قاعده کلی انتزاعی، قاعده کلی که از دل هستی میاد بیرون. قاعده کلی همینه، هستی هست و من درشم، از اینجا همه بایدها در میاد. واسه همین اعتباریه دیگه. اصلا چرا علامه کلمه اعتبار رو به کار میبره؟ اعتباریه یعنی یک چیزی نیست که تو واقع همیشه اونجوری بمونه، که اعتباره یعنی در پیوند تو و واقع شکل میگیره. پاسداشت این واقعی که تو هم درش هستی میشه قاعده اخلاق. اگر خود تو خود جزئی بود میشی ظالم، میشی دروغگو، میشی کژ. اگر قاعده تو خود کلی بود میشی صادق، میشی راستگو، میشی عادل. واسه همین اونجایی که تو قرآن بحث خلافت انسان میشه، اعتراض فرشته چیه؟ این که انسان خون میریزه، این که فساد میکنه. خدا میگه نه، اون این کارو میکنه، ولی صاحب اسما هم هست، یعنی صاحب علم و قدرت و حیاته، صاحب آزادگیه، صاحب رحمت و کرامت و بخشش و لطف و هدایت. خب ایناست دیگه، اینا فضائل بشرن، اینا که هپروتی نیستن. من دارم راجع به جهان حرف میزنم به همین سادگی. سنگ بزرگم نشانه نزدنه، پس من نمیخوام الان جهان رو تغییر بدم، دارم میگم آقا به طور کلی در حکمت عملی هر جا ما بتونیم تدبیر کنیم که رویه ها به علم و حیات و قدرت بیانجامه اون درسته، اگر نینجامه غلطه، سیاست فعلی ما غلطه، چون داره پایمال میکنه طبیعت و انسان رو، فقر رو زیاد میکنه. سیاست اونا خوبه چون ببین عدالت رو برقرار کرده، انسان ها رو دوست با هم قرار داده، همینه دیگه. به همین سادگی. من نمیدونم کجای این مسئله خیلی دشواره. واسه همین فرشته ها که میگه این خون خون میریزه و فساد میکنه، این جواب میده که نه، اون صاحب علم و قدرت و حیاته، یعنی نتیجه میگیره خدا، یعنی اون میتونه خون نریزه، اون فساد نکنه. اینجاست که کنش اخلاقی بر هستی مبتنی میشه، بر نه از هستی ها، بر هستی، در هستی، در هستی. جستجوی حقیقت مطلوبه چون تو در هستی هستی و هستی آشکار میشه. صدق مطلوبه چون تو باید آشکارگی و هستی رو بیان کنی. عدالت مطلوبه چون در هستی هر چیزی باید سر جای خودش باشه. هستی قاعدش اینه، هستی هست، از اینجا در میاد، یعنی از هست در میاد، در هست استنتاج میشه. اینه دیگه. یعنی خلاصه حرفم اینه، زندگی جاریه، مرگ جلوی ماست. زندگی درست برگزیدن حقیقته. اونی که حقیقت رو انتخاب میکنه هستی رو انتخاب میکنه، چون هستی حقیقته. هستی دم به دم از نو جلوگر میشه، او باید هر دمی از نو هستی رو انتخاب کنه، پس باید صادق و آزاده باشه، با خودش تعارف نکنه. در گرو صدق هستی بودن و آزادانه پاسدار علم و قدرت و حیات بودن مستلزم ستیزه برای عدالت، مستلزم مبارزه برای عدالت، مستلزم اینه که از هر دمی از خودش بیاد بیرون، بره برای درست کردن امور کاری بکنه. حالا این کار اسکایلای مختلف داره، یه جا در حد همسایش، یه جا در حد جامعش، یه جا در حد جهان، بستگی داره دیگه. نمیشه که بگی چون نمیشه جامعه رو عوض کرد پس بیخیال، باید یه کاری بکنی دیگه. اگر این کار رو کردی، اون وقت زندگی مبتنی بر حقیقت شد، دیگه نمیتونی دروغ بگی، نمیتونی جاهل باشی، نمیتونی عدالت نورزی، نمیتونی موجودات رو به مخاطره بندازی به خاطر خودخواهیات، نمیتونی ظلم کنی، قاعده نمیذاره که ظلم کنی. واسه همین تو دوراهه‌های علم و جهل، قدرت و ضعف، عدل و ظلم، صدق و کذب، مرگ و زندگی، انتخابت بر این مبنا استواره، من در هستیم و هستی مال منه، پس نمیتونم ظالم باشم، نمیتونم دروغ بگم، قاعده در میاد. ولی نه قاعده تجریدی تو ذهنت، تو جهان باید این اتفاق بیفته، تو باید تو جهان کنش کنی. تا این در جهان بودن مبنا نشه، اونوقت نمیشه کاری کرد. اگرم جهان مبنا شد، تو نمیخوای صفر و صدی هم نمیبینی، چون جهان سیاسفیده، تو جایی که هستی تلاش تو میکنی دیگه. آره، بعدم نمیگی جهان دیگه دست من که نیست، که جهان گشوده است برای کنش تو، کنش تو جهان رو تغییر میده. ایلان ماسک پول داره، تو پولدار نیستی، خب تلاش میکنی عدالت برقرار بشه. خود ایلان ماسک هم این تلاش رو محق میدونه، واسه همین به نظام حقوقی تن میده. نظام حقوقی عوض بده، اونم عوض بشه، اونم قبول میکنه، اینجوریه که جلوش بیسته، چون اونم بنابر ساختارش میدونه که جدا از این جهان نمیتونه باشه. مهمترین دغدغه من دو چیزه. مهمترین دغدغه، یک، برای من مهمه که میان تدبیر انسانی امر و تکلیف الهی برای اینکه انسان مبتنی بر علم و قدرت و حیات زندگی کنه جمع کنه. خدا گفته تو خلیفه‌ای، معنیش خیلی مهمه. من خلیفه‌ام به این معنا که باید پاسدار علم و قدرت و حیات باشم رو زمین. دو، جهان از دید من گشود است. جهان جبر علی برش حاکم نیست. جهان علی هست ولی دترمینیک نیست. میتونم جهان رو با تصمیم هام عوض کنم. از من خواسته شده تصمیم هایی رو بگیرم که به افزایش علم و قدرت و حیات بیانجام. جهان رو نورانی تر کنم. در این میان من باید رو پای خودم بیستم. باید بفهمم. چون او کل یومن هو فی شأنه، منم باید هر روز از نو عزم کنم که کل یومن هو فی شأن بشم برای پاسداری از علم و قدرت و حیات. چنین هم نیست که من نفهمم. همه انسان ها می دونن قدرت چیه، حیات چیه، صدق چیه، عدالت چیه، همه می دونن. اینا اصول بدیهی عقل عملی. وقتی اینجوری شد شما شروع می کنی در اسکایل خودت برای بهتر کردن. ممکنه خیلی موفق بشی، ممکنه کمتر موفق بشی. صفر و یکی هم نیست، باید زورتو بزنی. این نوشته بودم که پیرامون ما چیست؟ همهش زمان، همهش مکان، همهش نسبتهای این جهانی و ما در میان. در میان بودن نسبتیست، میدانی از روابط و نسبتها پیرامون آگاهی. به تعبیر هایدگر در جهان بودن. این نحوه وجود ماست. ما موجودات جسمانی حادث در جهانیم، در زمان و مکانیم و این فرایند جهان است که سر از آگاهی برآورده، سر از انسان برآورده. زاده می شویم، می خوریم، راه می رویم، می بالیم، می شنویم، می گوییم، می فهمیم، عشق می ورزیم، شادی می کنیم، می اندیشیم، حیرت می کنیم و معنا را می چشیم. این حرکتی است در گوهر جهان. انسان کمال مفهوم جهان است. چشم که می بندد جهان در ظلمات فرو می رود. او نزد خودش آشکار است و جهان را آشکار می کند. آدمی مسیری است که جسم را به جان می رساند. چراغی است که جهان را روشن می کند. در میانه هزاران نسبت و رابطه زاده می شود و خود نیز نسبتها را می سازد. هر نسبت یک واژه است و هر واژه معنایی. جهل و علم، عجز و قدرت، غم و شادی، مرگ و زندگی. جان آگاه ما کدام معناست؟ کدام واژه را باید نگاشت؟ حرکت در ذات جهان از طریق آدمی به معنا میرسد. تا آدمی چه باشد؟ تا او چه بخواهد و او چه بسازد؟ ما باید بسازیم. با قاعده گذاشتنی که بهش عمل نمی کنیم کاری از پیش نمیره. ما باید بدونیم استنتاج بایدها در هست رخ میده. هستم چیزیه که انضمامیه و توشیم. این ساده ترین چیزیه که به ذهنم میرسدیم. حالا بیشتر از این دیگه سردرد ندیم. حرفای ما حالا ایناست. دیگه دوستان بهش فکر کنن. ممنونم. امروز جلسه خوبی بود.